سلام علیکم، من امیرحسین سقط الاسلامی هستم، اینجا رادیو رشتینو قسمت 57.
سلام، سید حامد موسوی هستم، فصل 4 قسمت 5 رو در خدمتتون هستیم.
خیلی خوشحال و خوشبختیم که در خدمتتون هستیم. رادیو رشتینو در مورد رشد کسب و کارها، در مورد رشد فردی با شما صحبت میکنه. امروز افتخار میداریم که بعد از چندین قسمت که شما درخواست دادین آقای موسوی رو دوباره در خدمتتون هستیم و افتخار دادن. و اسپانسر این قسمت از برنامه ما پیپینگ در مورد ابزارهای پرداخت آنلاین کلی امکانات در اختیار شما میذاره. 24 تا قابلیت مختلف داره، پیشنهاد میکنم حتما سر بزنید بهش و میتونید از امکانات پیپینگ چه به صورت ماهیانه چه به صورت سالیانه با کد تخفیف رشتینو بتونید تخفیف بگیرید. قطعا بهتون میگم که هیچ ابزاری تو ایران به این قدرت و کیفیت نمیتونه پرداختای آنلاین شما رو تسهیل بکنه، جدا از اینکه سری روشه واسه پرداخت آفلاین هم داره. پیشنهاد میکنم که حتما ببینید سایتشون رو اگر درگیر پرداختای آنلاینتون هستین. امروز 19 اسفند 1398 این قسمت از رادیو قراره توی هفته سوم اسفند ماه منتشر بشه و امیدوارم که با ما همراه باشین. بریم بیام اخبارینا در خدمت شما باشیم. تو قسمت اخبارنما اخبار جدید کسب و کار رو میگیم که امیدواریم به دردتون بخوره و ازش لذت ببرید. خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم یه خبر خوشحال کننده است که در از فینوداد، مرکز نوآوری بانک ملی و سداد، روی 5 استارتاپ سرمایه گذاری میکنه. استارتاپ های دونگیپال، جی بی مو، جی بی نومی، جی بام پی و کارنا از جمله این استارتاپ هستن. این استارتاپ بیشتر در حوزه پرداخت و پرسونال فایننس یا PFM هستن. این خب خبر خیلی خوشحال کننده بود، جدا از این که صندوق سرمایه گذاری لوتوس 6% سهام ایران تالنت رو خریداری کرد. ایران تالنت که خب تازه با سرمایه گذاری قبلیش تصفیه کرده بود و الان دوباره یه سرمایه جدیدی گرفته و یه خبر دیگه که داریم که فینووا هم روش سرمایه گذاری کرده. خبر بعدی که میخوام خدمتتون بگم و امیدوارم که ازش لذت ببرین اینه که مدیر عامل ردیت، شبکه اجتماعی ردیت، تیک تاک و ویروس خان. تیک تاک که الان همونطور که خدمتتون گفتم ما بارها در مورد رشدش صحبت کردیم و اینکه چقدر تو دنیا ترکونده، گفته که تیک تاک یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در سراسر دنیا است. با این حال به تازگی مدیر عامل استارتاپ ردیت درباره این اپلیکیشن صحبت کرد و اون رو ویروس نامید. البته خود ردیت نزدیک 200 خورده میلیون فکر کنم بیشتر یوزر نداره و الان تیک تاک نزدیک 1 میلیارد فکر کنم به زودی مثبت 1 میلیارد یوزر رو خواهد داشت. خب این خبر دوممون بود و چند تا خبر ناخوش داریم از تعدیل قطار بازیگران گردشگری الیگشت و علی بابا که فکر کنم همتون شنیدین. خیلی ها بهشون هم انتقاد کردن که آقا لازم نیست حتما شما یه ارزان به خدمتتون این همه آدم و قطاری وارد کسب و کار کنین که بعد بخواین قطاری اخراجشون بکنین، ولی همدلی دوستان تو توییتر برای پیدا کردن کار برای این دوستانی که شبه بیکار موندن واقعا حرکت قشنگی بود. قشنگی این جریان اینجا بود و یه بیانیه هم که فکر کنم اتحادیه داده بود این بود که آقا اینا لزوما ربطی به کرونا نداشته این تعدیل و از قبل حالا تصمیماتی که دولت گرفته بود و اتفاقاتی که تو کشور افتاده بود باعث شد که خیلی از اینا فروششون کم بشه. این بود اخباری نو که این قسمت در خدمت شما بودم. بریم بیایم نکاتینو، با دو تا نکته جذاب در خدمتتون هستیم. قسمت نکاتینا ما نکات کسب و کار رو میگیم که امیدواریم به دردتون بخوره و ازش لذت ببرین. شرکت دیلویت که تو حوزه مشاوره مدیریت کار میکنه، بزرگترین شرکت مشاور مالی مدیریت ریسک تو دنیاست، بحث شاخص بلوغ کسب و کار، پیشرفت‌های دیجیتالی سازی بخش مختلف اومده بررسی کرده. یعنی چی؟ یعنی که آقا کدوم‌ها تونستن بهتر و بیشتر دیجیتال بشن و خیلی جالب بهتون بگم که صنعت نفت و گاز کمترین میزان دیجیتالی سازی رو تو دنیا داره با کسب امتیاز 1.3 از نظر دیجیتال نسبت به دیگر صنعت کمترین میزان بلوغ هم داره.
میدونی چرا اینجوریه؟
نه اینجوری که گفته بود میدونید سرار
چون صنعت نفت و گاز خب صنعت خیلی حساسیه و کلن تغییر تکنولوژی خیلی بطئی و به قول معروف طولانی اعمال میشه، برای اینکه نمیتونن چون فرایند کانتینیوس و پیوسته است. بخوام مثلا یه واحد بیارن بیرون بعد مثلا دیجیتایزش کنن یا مثلا یه المان جدید بذارن کل خط میخوابه.
بله.
و ضررش خیلی وحشتناکه. بخاطر مثلا من این چند سالی که تو صنایع نفت و گاز هستم دارم میبینم مثلا جدیدترین تکنولوژیشون برای 27 8 سال پیشه، مگر اینکه بله. چیزای جزئی کوچیک که مثلا تو بحثای کنترلشون هست، حتی مثلا بقول من بردهاشون که مثلا سیستماشون رو کنترل میکنن هنوز از این دگمای خیلی قدیمی و مدلای این شکلیه، ولی خب نکتهش اینه، یعنی اینقدر راحت نمیشه
وارد عملیات. و نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، صنعت بعدی که دیجیتال نشده هنوز آب و برقه با 1.4% و بلوغ دیجیتال تو حوزه فناوری، سفر، مهمانپذیری و سرگرمی بیشترین عدد داره، بعد مخابرات، بعد بانکداری، بعد خودروسازی، بعد رسانه و خرده فروشی و توزیع، بعد املاک و مستغلات، بعد بیمه که الان تازه حالا چی میگن اینشورتکا اومده، تکنولوژی های بیمه یا بحث حالا فینتک یا همون تکنولوژی حوزه مالی، محصولات مشتری، اینا داره همجور کم میشه دیگه بلوغشون، برنامه‌ریزی‌های سلامتی درمانی، محصولات صنعتی و فرآیندها، هوافضا و دفاع، علوم طبیعی و مدیریت دارایی، ولستکا درست، اینا چیزایی که ولستکا تازه الان راه افتادن و اونا هم جزو کمترین میزان دارن. شما یه نکته خیلی خفن و خوب داری بفهم.
خواهش میکنم. عرض بشه حضورتون که از دفعه قبلی که من خدمتتون رسیدم، اگه دوستان یادشون باشه، ما تو بحث سبد مهارتی رسیدیم به بحث 3H، مدلی که 3 تا H بود که ما بله. گفتیم بحث هد و هارت و هند، و قرار شدش که اون مهارت‌های مهم رو شروع کنیم روش کار کردم. من جلسه اول رو با بحث خلاقیت که به نظر من خیلی مهمه برای کسب و کارهای نوپا شروع کردم. اومدیم از منظر لئوناردو داوینچی به رشد خلاقیت نگاه کردیم و یه سری تکنیک‌ها و مهارت‌ها رو گفتیم. من حس خودم اینه که حداقل ما یه دو جلسه دیگه لازم داریم روی این حوزه یه ذره بیشتر صحبت بکنیم.
بله اگه چون... بیای ان شاءالله.
آره نه من که میام، ببخشید تو رو خدا، ما مثل این کاسبا که آخر سال میرن حسابا رو جمع میکنن. یه چند هفته درگیر تحویل پروژه مانده بودم، به خاطر همون شرمنده شدم، یه دو تا سه تا سفر داشتم. خب الحمدلله به خاطر این کرونا کلا سفرهای ما و کلاسامون و کارگاهامون تعطیل شد و دیگه کلا در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدید ما این قسمت رو میخوایم یک خلاصه در مورد یک تکنیک صحبت بکنیم. بله. که تو دستبندی اومده تو تکنیک های فردی گروهی نشسته، یعنی هم فرد میتونه این رو استفاده کنه هم به صورت گروهی میتونیم استفاده بکنیم. خیلی کمک میکنه که سازماندهی بکنه ذهنمون رو در مسیر تفکر خلاق و اینکه بتونیم مسائل پیش روی سازمانمون رو درست تبیین کنیم و حلش بکنیم. اسم این تکنیک که شاید خیلی هم تا حالا اسمشو شنیده باشن هست شش کلاه تفکر یا فیکس تینکینگ هات. روش شش کلاه تفکر توسط یه آقای به نام ادوارد دوبونو طراحی شده و این جالبش اینه که دوتا کتاب از این آدم تو ایران ترجمه شده تحت عنوان کتاب به نام شش کلاه تفکر، نگاهی تازه به مدیریت اندیشه، برگردان آذین ایزدیفر، و یه کتاب دیگه ایشون داره به نام شش کفش عمل که دوست عزیزم آقای محمود شیخیان این رو ترجمه کرده و این دوتا کتاب تو بازار هست. کتابای خیلی خوب و کاربردی و به درد بخوریه برای این روزایی که شاید دوستان یه ذره خونه نشین بشن، خیلی میتونه کمک بکنه.
آها یه چیزی بگم که هم فیدیبو 90% تخفیف گذاشته، هم تاخچه کلی تخفیف گذاشته.
آره،
میتونی از فیدیبو
کتاب
بگیری،
کتاب خریدم.
هم پاکت شاپ کلی تخفیف گذاشته و اینجا به درست پلاس که آقای موسوی در حال زوزه کشیدنه و میتونید از اینا شما خریداتون رو هم انجام بدین. یه چیز جالب بگم، تاخچه اومده کل کتابای انتشارات کنفرانس فکری کودکان و جوانان رو رایگان داره آره و اینو
دیگه بهونه ای ندارید برای کتاب.
آره کتاب بخونید دیگه،
کتاب صوتی گوش ندادن.
البته بنده خدا توییت زده بود گفت به ما میگن آقا وقتی کرونا گرفتی چیز میخوای کرونا نگیری تو خونه ورزش کن، کتاب گفت من حاضرم کرونا بگیرم ولی کتاب خونه ورزشم نکنم.
گفت سرانه مطالعه داره میره بالا تو کشور.
خدا
در کنار این مشکلاتی که درست کردی یه سری مزایا هم داشته. خب سری بریم سراغ بحث شش کلاه تفکر. ببینید دوستان، من قبلش یه مقدمه خیلی جمع و جوری خدمتتون بگم. کلن از خلاقیت و مباحث مربوط به تفکر چیز قولی نسازید. کلن بحث خلاقیت و بحث تفکر نقاد، تفکر سیستمی، همه اینها یه سازماندهیه که به مسیر تفکر میدن و کمک میکنن که ما ازش چیکار کنیم امیرحسین، خروجی بگیریم. خب پس قرار نیست خیلی چیزای عجیب غریبی باشه. ببینید شش کلاه تفکر هنرش اینه که جلوی پرز پریدن ذهن رو میگیره و بهش جهت میده. بله. در شش جهت مشخص. تو شش کلاه تفکر آقای دوبونو میاد میگه ما وقتی با یک مسئله مواجه میشیم که در موردش میخوایم ایده پردازی بکنیم، فکر کنیم، راه حل راه بدیم و جنبندی بکنیم و تصمیم بگیریم، در نهایت ما با شش تا عینک متفاوت که حالا اینجا عینک رو کرده کلاه، یعنی وقتی من اون کلاه میذارم سرم انگار میرم تو اون تیپ شخصیتی، میرم تو اون نقش. خب
یه چیز جالبت بگم، توی بازی سازی هم همچین چیز داریم، یه چیز داریم بهش میگن 110 لنز بازی سازی.
بله.
آقای یادم اسمشو، یه کتاب نوشتن به نام آرت آف گیم دیزاین، یه آقایی که یادم نیست، کتاب نوشتن که یادم نیست.
شما شروع کرده بودی ترجمه‌شو اینا؟
نه من شروع نکرده بودم ولی دوستان آره زحمت کشیده بودن.
فصلش رو یادم خوندم.
جس شل این کتاب رو نوشتن، توش توضیح میدن 110 تا لنز شما به بازیتون نگاه بکنید که بتونید بازی بهتر کنید. اینم دقیقاً به تفکراتتون باید نگاه کنید. درسته؟
آره. خب ببینید، من یه بار سریع این 6 تا کلا رو براتون مرور بکنم. یادتون نره 6 تا کلا، 6 تا عینک، 6 تا نگاهه که میتونید نسبت به یک مسئله پیدا بکنید، مثل اون پی او وی که اون قسمت در موردش صحبت کردم. کلاه اول کلاه سفیده. کلاه سفید نماد اطلاعات محضه، چیزی که ما تحت عنوان دیتا در موردش صحبت میکنیم. من وقتی میخوام در مورد یک مسئله ایده پردازی بکنم، در مورد یک مسئله تصمیم بگیرم، نیاز به دیتا دارم و این دیتا باید جهتگیری نداشته باشه. خیلی آره. وقتها من تو جلساتی بودم که طرف یه جوری اطلاعات رو ارائه کرده که اون گزینه خودش بولتر باشه. تو کلاه سفید ما در مورد این صحبت میکنیم که شما باید با آمار و ارقام و به صورت بی‌طرف و منفعل هرچی دیتا داری رو بریزی تو وسط. پس چی شد؟ ما وقتی کلاه سفید توی جلسه این میزنیم، بچه ها دنبال تحلیل نباشن، تحلیل رو بذارن برای 90. خب 90 خدا بیامرز. البته تو اطلاعات محض رو چیکار میکنن؟ شروع میکنن ارائه کردن. بعد از کلاه سفید میریم سراغ دوتا رنگ کلاه که شاید جالب باشه براتون، کلاه زرد و کلاه سیاه. کلاه سیاه خب دیگه همه میدونن، میگن طرف چیه؟ کلاه سیاه سیستمه. کلاه سیاه تلخترین و تاریکترین منظر رو به اون ایده، به اون نکته، به اون مبحث داره. یعنی چی؟ یعنی بدترین حالتها رو میاد چیکار میکنه؟ در نظر میگیره. مثل اون دوستمون تو فیلم گالیور که میگه من میدونم نمیشه، من میدونم خراب میشه همه چی. خب اون یتیمی که یادت تو سفر صحبت میکردیم. کلاه سیاه وقتی کسی سرش میذاره داره بدترین حالتهای ممکن رو در نظر میگیره. نکته مقابلش کلاه زرده که آدم مثبت نگریه. کلاه زرد چیکار میکنه؟ میاد از زاویه این که آقا این ایده، این مبحث چقدر عملیه، چقدر مؤثره، چقدر سازنده است، چقدر مثبته به قضیه نگاه میکنه. یه جورایی اون وجهه نورانی زردم برای همین گذاشته، مثل یه چراغیه که داره روشن میکنه اون مبحث رو و به ما نشون میده. بس تا الان سه تا کلاه رو صحبت کردیم، کلاه سفید اطلاعات، کلاه سیاه انتقاد و کلاه زرد مثبت نگری. سه تا کلاه دیگه مونده. کلاه سبز کلاهیه که میبره تو اون فاز خلاقیت قضیه رو. یعنی چی؟ یعنی میره حرکت و فرارفتن از وضعیت فعلی رو برای ما رقم میزنه. کلاه سبز حرف جدید میاره وسط، ایده جدید میاره، چیزی که تا الان نبوده. و کلاه بعدی کلاه قرمزه. کلاه قرمز کلاه احساساته. تو MBTI توی تیپ سوم یا ترجیح سوم ما در مورد چی صحبت می‌کردیم؟ در موردی که آدم‌ها در مواضع تصمیم یا احساسی عمل می‌کنن یا منطقی. این احساسی‌ها بیشتر وجهه کلا قرمزی دارن. خب یعنی چی کار میکنن؟ حسشون رو میگه. من خیلی امیر حسین تو جلساتی بودم، طرف یه پروداکتی رو گذاشته، اطلاعات دادن، صحبت کردن و اینا، یکی از بچه‌ها گفت بچه‌ها من حس نمیگیرم به این حس خوبی بهم نمیده، یا مثلا این رنگش خیلی تو مخمه، یا مثلا فرض کنید یه وبسایتی آوردیم بالا بچه‌ها شکلش اصلا بهم حال خوب نمیده.
روش استیو جابز همینجوری بوده، خیلی حسی عمل میکرد نسبت به محصولات.
استیو جابز راستشو بخوای من اعتقاد دارم خیلی شهودی عمل میکرد، یعنی بیشتر از این که احساس باشه شهودش بوده، یعنی اون حس شیشمه بوده. حالا بگذاریم، الان واقعا بحث اینجامون نیست.
نه نه نه،
باز هم داری بحث به قهقرا میبری.
نه چرا قهقرا آقا، چرا احترام میذاری؟
خب احساسات چیزیه که طرف نمیتونه دلیل بیاره. من تو جلسه بودم، مثلا به فرض کنید اون فیس وبسایتمون، یکی از بچه‌ها همینجوری گفت، بچه‌ها اصلا حالم خوب نیست. بعد یکی از این بچه‌هایی که فاز منطق و این داستان‌ها داشت گفت یعنی چی حالم خوب نیست؟ دلیل بیار آقا، چرا این منو بده، چرا این مثلا این ترکیب رنگ بده، این بر اساس استاندارد فلان مثلا درسته. میگه من نمیتونم دلیل بیارم برات. و یادتون باشه احساس خیلی تو فاز دلیل نمیتونه بره، حسشو داره میگه. و خیلی وقتا این حسه چیه؟ جواب میده. ما چقدر داشتیم که طرف مثلا اومده گفت آقا حسم خیلی به این خوبه، شاید از لحاظ تکنیکال پایین بوده ولی این گرفته کار و محصول گرفته. و در نهایت کلاه آبی رو داریم. آبی میگن آبی رویال. خب اینجا هم تو رنگا چیزه، نقش مدیر و کسی که جمع‌بندی میکنه و نتیجه گیری میکنه و ناظر تفکره بین این 6 تا کلاه ظاهر میشه. یعنی چی؟ یعنی اجازه هرس پریدن ذهن خودم و اجازه هرس پریدن آدمها در جلسات گروهی تفکر رو نمیده و بحث رو شروع میکنه و بحث رو جمع میکنه. یعنی شروع کننده، جمع کننده و ناظر رنگ آبی. خب اینا که خب در ظاهر هم خب یه چیز خیلی ساده و جمع و جوریه. خب شما داری میگی آقای موسوی ما 6 تا منظر داریم، 6 تا عینک داریم، عینک سفید فقط اطلاعات رو نگاه میکنه، قضاوت نمیکنه، سعی میکنه دانشش رو تو اون حوزه ببره بالا. عینک سیاه یا کلاه سیاه داره به ما میگه که اون بدترین حالت ممکن رو ببین که احتمال شکستت بیاد پایین تر. کلاه زرد به ما یه ذره روحیه میده، انگیزه میده از این جهت که نکات مثبت قضیه رو هم ببینیم. تو اون استابیلیتی که میذاریم این بخش استرنس ها رو میاد میبینه یا اپورتونیتیز رو میاد میبینه، یعنی فرصت ها رو میبینه. بخش کلاه سبز میاد ایده جدید میده، یعنی بخش خلاقه ماست. و کلاه قرمز اون حس احساس ما رو نسبت به اون موضوع بیان میکنه، بدون از اینکه به قول معروف بخواد توش بحث منطق لزومند باشه یا نباشه. و در نهایت کلاه آبی که جمع‌بندی میکنه. خب این ورژن یک تحلیلی بود که ما رو حوزه شش کلاه تفکر داشتیم. من میخوام اجازه بگیرم ازتون یه گام برم جلو. خب اینا رو گفتیم، چی کار بکنیم؟ ببینید آقای دوبونو و خیلی از کسایی که اومدن روی این حوزه دوباره کار کردن، اومدن یه سری سولوشن دادن برای جلسات طوفان فکری، برای زمانی که میخوایم روی حوزه‌ای کار بکنیم. مثال دارم میگم، مثلا فرض کنید ما میخوایم در مورد مثلا یه فیدبک، در مورد یک محصولی، در مورد یک خدمتی یک کویک فیدبک داشته باشیم، یه فیدبک فوری داشته باشیم. اینجا اومدن مسیری که این کلاها باید نقششون رو بازی بکنن تو این سناریو رو چیکار کردن، اومده ارائه کرده. مثلا آقای دوبونو میگه تو بحث کویک فیدبک اول باید کلاه آبی بیاد، خب به عنوان یه فسیلیتیتور بیاد چیکار بکنه، موضوع رو سریع باز بکنه. دوستان ما مثلا محصول رو فرض کنیم، مثلا نسخه اولیه، نسخه بتا رو ما دادیم تو بازار، یک ماهی رفته، این فیدبک ها اومده و ما میخوایم امروز در موردش مثلا ببینیم بازخوردها چجوری بوده. بلا فاصله بعدش کلاه سفید میاد وسط و شروع میکنه دیتا ها رو ارائه کردن. بله. مدلی که تو گوگل هم شنیدید دیگه، میگن جلسات گوگل دو تا مانیتور دارن دیگه، یه مانیتور فقط دیتا داره، یه مانیتور اون ترندها و اون تصمیم گیرار میگیرن انجام میدن. این کتاب گوگل رو بخونید توی فصلش در مورد چیدمان
جلسات،
آره اتاق جلساتشون صحبت میکنه. تموم میشه منم موقع جوگیر شدم تو شرکتم، دو تا مانیتور خریدم، دوباره خواستم دفتر رو جابجا کنم، نمیدونستم چیکار کنم. دو تا 50 اینچ مونده بود رو دستم، آخرام دادیم رفت به دوستان. خب بس کلاه آبی میاد بریف میکنه کار رو، کلیت کار رو توضیح میده. بلافاصله کلاه سفید میاد و شروع میکنه دیتا دادن. تو اینجا پیشنهاد آقای دوبونو که بلافاصله بعدش کلاه سیاه بیاد. کلاه سیاه کمک میکنه که ما فیدبک های خشن داشته باشیم از اینکه آقا گن زدی، این چه وضعیه، خیلی بهتر میتونست باشه، و میزنه میاره پایین سیستمو، و بلافاصله بعدش کلاه زرد میاد و چیکار میکنه؟ میاد رو بنفیت های کار و اینکه این کار در عین اینکه دوست عزیز سیاهمون بدیاشو گفت یه چند تا نکته خوب داره، و بعد بلافاصله آقای آبی میاد جمع میکنه. دوستان تو جلسات فیدبک سبز نداریم، قرمز نداریم، اینجا جای احساس خیلی نیست، جای ایده جدید نیست، ما قراره یک کویک فیدبک داشته باشیم که بتونیم اون مایلستونمون رو چک بکنیم، ببینیم گام بعد رو باید چیکار بکنیم. و به همین ترتیب عرضم به حضورتون که مدل‌های مختلفی داره. من یه دو تا اسلاید رو به امیرحسین جان میدم که در به پیوست این بذاره. سولوشن هایی که ارائه شده مثلا در حوزه سالوین پرابلم، در حوزه پرفورمنس ریویو، در حوزه مثلا استراتژی ریویو، در حوزه‌های مختلف، در مثلا حوزه مثلا بازخورد گرفتن از مثلا MVP و و و اومده یه سری مسیرها رو گفته که ما کدوم تفکرات، کدوم کلاها رو بیاریم وسط. و یه دوستان این نکترم فراموش نکنن، من حداقل تجربه مثلا در 12 جلسه سنگین 6 کلاه تفکری داشتیم. ما امیرحسین چی کار میکردیم؟ رو تخت 6 تا خط عمودی، 5 تا خط عمودی میکشیدیم و بالای هر کدوم اسما رو مینوشتیم. من حتی استیک نوت تهیه کرده بودم به رنگ اون نکته. خب اجازه میدادم که بچه ها با استیکرهاشون تو اون حوزه مشخص شروع بکنن ایده ها رو منتقل بکنن رو تخته، و خیلی جلسات پرباری بود. حتی من یه دونه نمونه از این کارهای این شکلی هم خدمتتون میدم به دوستان بدید ببینن. فوق‌العاده میبینید که خروجی جلساتون میره بالا. چرا؟ چون ببینید، من فرض کنید یک محصول مثلا یه MVP رو درست کردیم، دادیم 10 نفر آدم این شکلی بازخورد رو گرفتیم. من بودم تو همچین جلساتی. میشینیم یکی فاز احساس میگیره، آقا فلانی که این صحبتو کرده مثلا فلان، یکی دیگه مثلا فاز کلاسیا میگیره، یکی فاز، بعد خود اون آدمه تو یه دقیقه 3 بار کلاشو عوض میکنه. من چون این 6 کلا بلد بودم از این زاویه نگاه می کردم، وو چه جلسه بلبشویه، چرا جمع نمیشه هیچی، 3 ساعت همه خسته میشیم و آخر نمیتونیم خروجی بگیریم از کار. جلسه کلا آبی نداشت، همه کلا آبیه به قول معروف خودخواسته بودن، آقا دوستان اجازه بدید من جمع بکنم، بعد میرفت تو فاز قرمز. اگه تو میخوای جمع بکنی دیگه حق نداری بری فاز قرمز. خب یا مثلا یکی دیگه میگفت بچه‌ها جلسه مدیر میخواد، اجازه بدید من 10 دقیقه به من فرصت بدید مدیریت بکنم، میرفت توی کلاه سبز. ببین من ایدم اینه که شروع میکرد ایده دادن. عزیز من تو کلاه آبی داری، باید جمع بکنی، نه اینکه ایده بریزی بدتر پهن بکنی. بعد 3 ساعت 4 ساعت ما میشستیم و همه خسته و کوفته بدون هیچ گینی میومدیم از جلسه بیرون. ولی همین جلسه رو ما اومدیم با متد چیز رفتیم جلو. مثلا دارم میگم من با فاز احساس اومدم تو جلسه، یعنی اومدم حسمو نسبت به این محصول بگم خوب یا بد. من با فرض کنید کلاه سبز اومدم، 7-8 ایده برداشتم تو جیبم آوردم. جلسه که شروع میشه آبی شروع میکنه، دوستان امروز میخوام در مورد این محصول صحبت بکنیم، سبز سری دستشو میاره بالا، خودشیرین، آقا من ایدمو بگم. میگه نه اجازه بدید ما با کلاه سفید میخوایم شروع بکنیم. همه میفهمن که اگه عدد داری بذار وسط، اگه نداری ساکت شو بشین تا نوبتت برسه. گرفتی چه شکلی شد؟ بعد عدد ارقاما رو همه میریزن وسط. خب ما مثلا آمار رو بیارید دوستان، فروش چجوری بوده، این چه شکلی بوده، مثلا چند نفر اومدن، چند نفر مثلا فالو کردن این پیج رو، خب ریتمون چه شکلی بوده، بعد همه دیتا رو میریزن وسط. بعد هر کی میتونه مثلا رو اون استیکرش بچسبونه و اسم خودش بچسبونه تو کلاستر چی کلاه سفید. بعد گام دوم میگیم خب حالا میخوایم ایده بدیم، اون کلاه سبز الان میاد وسط، بعدش میخوایم حسا رو بگیم. دوستان کسی حق انتقاد نداره، مثل اون جلسه طوفان فکری، الان میخوایم هر کی احساسشو بگه. به این مثلا من تو بحث احساس نمره میگرفتم، بچه‌ها از 1 تا 10 حستون رو نسبت به این محصول بگید. میذاشتم وسط محصول رو یا مثلا اون پیج رو میآوردم بالا، میگفتم آقا حستون رو بگید. امیرحسین معجزه میکنه، شاید خیلی به نظر ساده بیاد، ولی جلسه‌ای که تو 4 ساعت خروجی نمیگرفتیم، تو 45 دقیقه 4 تا کار از توش در میومد. و اینو خواهش میکنم دوستان تجربه بکنم و حالشو ببرن.
خیلی عالی، متشکر ازت آقای موسوی عزیز، خیلی جذاب بود و شنیدنی. واسه خود من تا حالا با این نگاه بهش نگاه نکرده بودم، یعنی با این تفکر آشنایی داشتم ولی نمیدونستم ترتیب داره.
بله
آره، ترتیب
سولوشن های مختلف داره.
آره سولوشن های مختلف داره برای استفاده کردن و این جدولش هم تو نیدم. خب متشکر ازت، مرسی که با ما همراه بودین. بریم بیایم آموزینو در خدمت شما باشیم. تو قسمت آموزینا ما در مورد آموزش یه سری چیزایی صحبت میکنیم که آدم به درتون بخورم. من یه کتاب دنبال میکنم، کتاب های کریت گروت هکینگ پلنز فور استارتاپ، که چگونه من میتونم یک نقشه هک رشد برای استارتاپ خودم طراحی بکنم. و به اینجا رسیدیم که در اصل اومدیم 10 تا اشتباه رو گفتیم، بعد 4 تا افسانه رو گفتیم، حالا به این قسمت از کتاب رسیدیم که اومده در مورد پروداکت مارکت فیت یا همخوانی محصول و بازار صحبت میکنه. من اول توضیح بدم آقا همخوانی محصول و بازار چیه. همخوانی محصول و بازار چیزی هستش که شما بزرگترین چالش شما برای رسیدن به رشد تو کسب و کارتونه. یعنی مهم نیستش که شما چه کسب و کاری دارین، ممکنه همخوانی محصول بازار اصلا از ابتدا داشته باشید. یعنی اولی اگه دارین یک سری مشتری جدید و هدف قرار میدین، یا دارین یه بازار جدید و هدف قرار میدین، اون موقع حتما به این نیاز دارین که به همخوانی محصول یا حالا سرویستون با بازار برسید. پس این به این معنی که آقا محصول یا سرویس من به طور کل آیا با تمام نیازهای بازار همخوانی داره یا نه، یا یه چیزای کم داره، یا حتی ممکنه یه چیزای زیاد داشته باشه. یعنی اون چیزایی که زیاد داشته باشه باعث بشه که کاربر نتونه باش ارتباط برقرار بکنه. این قسمت کتاب میاد در مورد همین صحبت میکنه، میگه آقا همخوانی محصول بازار چیه، و میاد نکاتشو میگه. یه نکته‌ای که میاد بررسی میکنه، ما چند بار قبلا در موردش صحبت کردیم، اینکه آقا کلن کار سخت و پیچیده ایه. میگه چجوری بفهمیم؟ میگه که اولا میگه که آقا اگه به پروداکت مارکت فیت نرسین به احتمال 100% شکست میخورین. خب یعنی ایشون داره میگه آقای علایالدین هپی، کلن آدم هپی هم هست. و میگه خب چجوری بفهمیم؟ میگه آقای شان الیس، کسی که اولین بار اصلا کلمه هک رشد آورد، میگه آقا اگر که 40% کاربران شما وقتی محصول شما نبود خیلی افسرده شدن و ناامید شدن، این به این معنیه که شما در اصل به همخوانی محصول بازار رسیدین. و میتونی این شکلی بفهمیم که یه روش دیگه اینه که آقا بفهمیم کمپانی و شرکتی که استیبله و درآمدزاه، میتونیم بهش نگاه کنیم که آقا این کمپانی درست به همخوانی محصول بازار رسیده، حالا میتونیم براش نقشه هک رشد طراحی بکنیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره زمان بر بودنشه. یعنی واقعا زمان میبره که مثلا میگه آقا من خودم 5 تا کسب و کار فیل کردم تا بفهمم که آقا کجا باید من جذب سرمایه کنم، کجا باید همخوانی محصول بازار رو بفهمم، چجوری باید اندازه‌گیری بکنم. یه نکته دیگه این که به ترافیک شما، به فروش شما، به مبلغ فروش شما بستگی لزوماً نداره. ممکنه که شما مثلا 3000 تا فقط یوزر داشته باشید ولی به همخوانی محصول بازار رسیده باشید. ولی نکته که وجود داره میزان بازگشت کاربران شماست. ممکنه 3000 تا یوزر داشته باشید ولی ریتنشن شما، یعنی بازگشت خرید شما، انقدر بالا باشه که شما بگین خب اوکیه، من میتونم در از بگم که به همخوانی محصول بازار رسیدم. پس یه چیز دیگه که میایم بررسی میکنیم ریتنشن یا بازگشت کاربرانه. اگه از حد مثلا میگیم 40%، 40% کاربران برگشتن و دوباره خرید کردن از شما، یعنی که به طور نرم رسیدین، ولی خب تو کسب و کار مختلف متفاوته. یه چیز دیگه که وجود داره اون اینه که شما تلاش خودتون رو انجام بدین برای اینکه بفهمین که مخاطبتون چی میخواد، باهاش ارتباط برقرار بکنید، پشتیبانیتون رو خوب انجام بدین. برای اینکه کم کم وقتی پشتیبانی خوب باشه اتفاقات خوبی میفته، من جمله اینکه آقا میفهمی که آقا مخاطب چی میخواد، اونها رو کم کم به محصولت اضافه میکنی. ولی یه چیزی که وجود داره اینه که یک فریم ورکی داره، یعنی یه چارچوبی داره همخوانی محصول و بازار، که اینو من میخوام انشاءالله قسمت بعدی، تو قسمت بعدی خدمتتون بگم. پس من دوباره میگم چجوری به همخوانی محصول بازار میرسیم. 1. 40% کاربران شما خیلی ناامید یا ناامید بشن از اینکه محصول شما وجود نداشته باشه. 2. ریتنشن شما به طور نرم از 40% بیشتر شده باشه. و نکته سوم که نگفتم اینه که به طور میانگین هزینه تحقیق و توسعه شما بیاد پایین و هزینه اینفراستراکچر یا زیرساختی شما بره بالا. یعنی مثلا آقا سرور شما تا الان برای 1000 نفر طراحی شده، یهو این 2000 نفر اومد، میبینی 2500 نفر اومد. یعنی این وقتی اینا سه تا نشانه ای که شما میفهمید به همخوانی محصول بازار رسیدید. دست یه سطل رو شما تصور کنید، یه سطلی که شما هر چقدر آب بریزی به عنوان مشتری توش ولی سوراخ باشه، مشتری ها میریزن بیرون. با گرفتن این سوراخ ها شما در یه پروداکت مارکت فیت نزدیک میشی، به همخوانی محصول بازار نزدیک میشی که اون موقع میتونی مطمئن بشی هرچی من آب ریختم، هرچی مشتری اضافه کردم، هر روش هک رشد استفاده کردم، اوکی، مشتری که اومدن احتمال بیشتری هستش که بمونن، احتمال بیشتری وجود داره. ببین اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبل در مورد LTV صحبت کردیم، یا در از Customer Lifetime Value یا حالا LTV هم بهش میگن یا CLTV، که آقا ارزش مادام العمر مشتری. میگه آقا یه مشتری من به طور کل چقدر میارزه، یعنی چقدر میتونه به کسب و کار من سود بده. حالا اگه اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، چون یه فرمولی داره که آقا نرخ ریزشش توی مخرجه و بالا نشون میده که آقا هر چقدر من درآمد به هر مشتری دارم تو صورت آرپو بالاه و پایینم، یعنی average revenue per user، کل درآمد تقسیم کل یوزر، پایینم نرخ ریزش. پس نرخ ریزش من هرچی پایین تر باشه، ریتنشن هم هرچی بالاتر باشه، به این معناست که من تونستم LTV مو ببرم بالا. و وقتی که LTV شما بالاتر از مساوی یا بالاتر از CPA شما بود، این نشان چهارمه که شما به همخانه محصول بازار رسیدید، یعنی به اندازه کافی رسیده. عددی میتونید این رو متوجه بشید. اینو من تا حالا در موردش صحبت نکرده بودم، ولی اینو در نظر داشته باشید. اگر LTV شما، یعنی ارزش مادام العمر هر مشتری شما، بزرگتر از نرخ جذبتون بود، یعنی به احتمال زیاد شما به پروداکت مارکت فیت یا همخانه محصول بازار رسیدین. یه دور دیگه من فرمولشو میگم، LTV میشه آرپو تقسیم بر نرخ ریزش. آرپو چیه؟ آرپو درآمد به ازای هر یوزره. یعنی مثلا اگه 10 میلیون تومان شما درآمد داشته باشید توی ماه بهمن و 10000 تا یوزر داشته باشید، به معنای اینه که آقا آرپوتون 1000 تومانه. حالا نرخ ریزش میاد تو مخرج. نرخ ریزش چیه؟ ما تنها فرمولی که تو کل رادیو درمای صحبت کنیم اینه. لطفا پنیک نزنید و ناراحت هم نشین. همین یه دونه فرمول رو صحبت می‌کنه و این خیلی فرمول مهمیه. نرخ ریزش تو مخرجه یعنی چی؟ یعنی آقا اگه مثلا من دیما 1000 تا یوزر داشتم، ازم خرید کردن، از اونا 200 تاشون دیگه من ماه بعد خرید نکردن، یعنی 20% میشه 20 صدم میاد تو مخرج. یعنی من در گذشته 5 ماه دیگه اون کاربر اولیه رو دیگه ندارم اگه 20% ریزش داشته باشن. پس اون 1000 تومان اولو میتونم زاد در 5 بکنم، 5 ماه دیگه میشه 1005، یعنی LTV من 5000 تومان. حالا اگر شما داری نرخ جذبت رو 6000 تومان در نظر میگیری، یعنی داری ضرر میکنی، یعنی نه اینکه ضرر کنی، داری سرمایه گذاری میکنی به نوعی. ولی اگر اینو نرسونی به هم، یعنی LTV رو نرسونی به CPA یا همون نرخ جذبت، عملا به همخوانی محصول بازار هنوز نرسیدی. امیدوارم که این قسمت هم مورد نظر شما بوده باشه. دنبال کنید ما رو، تو قسمت بعدی میخوایم در مورد فریمورک هک رشد هم صحبت بکنیم. من اینجا میکروفون رو در اختیار استاد موسوی به نام میذارم.
نفرمایید، سلامت باشید. خب دوستان، من اگه اجازه بدید این بخش سومیه که در مورد خلاقیت بخوایم صحبت بکنیم و پرونده خلاقیت رو اینجا میبندیم و انشالله شما تو مجموعاتون خیلی جدی پرونده رو باز میکنید. ما در مورد اینکه چجوری خلاق‌تر بودن رو تمرین بکنیم به روش داوینچی صحبت کردیم. ما در مورد شش کلاه تفکر صحبت کردیم که 6 تا منظر نگاهه و الان می‌خوایم با یه تکنیک این رو پکیجمون رو کامل بکنیم. همین‌طور اسم این تکنیک هست اسکمپر. خیلی ها در موردش شنیدید.
بله.
ببینید، کلن یک جمله خیلی خوبی من یه جا خوندم، این که میگفت خلاقیت از یک سوال خوب شروع میشه.
بله.
سوال خوبی که ذهن شما رو وادار میکنه تو یک مسیر مشخص ایده پردازی بکنه و این ایده ها یه خلاقانه منجر میشه به محصولات خوب و انشالله رشد. یه آقای به نام باب ابرلی اومد همین داستان رو گرفت و شروع کرد همین سوالات رو دستبندی کردن و کلاس بندی کردن که بتونه چیکار بکنه، یه مقدار این تفکر رو جهت بده. بس ما نگاه کنید، ما از منظر ششکلا می اومدیم، از نگاه های مختلف به یک مسئله نگاه می کردیم، و توی این بحث اسکمپر ما می آییم از تکنیک متمرکز کردن ذهن خب روی یک حوزه های مختلفی می آییم چیکار می کنیم، استفاده می کنیم. اسکمپر مخفف 7 تا حرف اول کلمه است که دونه دونه میخوام الان براتون خیلی سریع اینها رو توضیح بدم. یادمون نره ما میخوایم کمک بکنیم ذهنمون مسیر اصولی و درستی رو بره جلو، و یادمون باشه که ذهن ما خیلی توانمندتر و قویتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. این عنوان یه کتابیه که
بله.
آره، آقای تونی بوزان نوشته، ذهن شما قویتر از اون چیزیه که فکر میکنید. پس ما اگه هنر این رو داشته باشیم، هم فرد خودمون، همون جمعی که نشستیم توی حوزه‌ای داریم فکر میکنیم و ایده پردازی میکنیم رو درست جهت بدیم، این مطمئنن به خروجی‌های مطلوب‌تری منجر خواهد شد. تکنیک اسکمپر با حرف اس شروع میشه که سابستیتیوت یا جایگزینی هستش.
بله.
تو سابستیتیوت میاد این سوالات رو مطرح میکنه، میگه من کدوم بخشی از فرایندمو میتونم جایگزین بکنم بدون اینکه بر کل پروژه‌ام چیکار بکنه، تاثیر بذاره، یا مثلا چه کسی یا چه چیز رو میتونم جایگزین بکنم بدون اینکه کل فرایند خیلی تکون بخوره. و و و و مثال دارم میگم. الان نگاه کنید تو این چند وقته که این مقدار دوره‌های حضوری و کلاس‌ها و کارگاه‌ها و حتی دانشگاه و اینا به علت مثلا بیماری کرونا تعطیل شده، ما اومدیم دوره‌های مجازی رو اومدیم چیکار کردیم، جایگزین دوره‌های حضوری کردیم. الان دیدید بسیار از دانشگاه‌ها گفتن که آقا میاریم رو بستر مجازی، یا مثلا این کارت‌های اعتباریمون به جای پول نقد. حتی چند وقت پیش من یک تو بازار تهران بودم، یک صحنه‌ای رو دیدم امیرحسین.
بله.
یک آقای گدایی با 3-4 تا ابزار، یعنی آدم حس میکرد تو اتاق عمله، مدل‌های مختلف، میله‌های مختلفی درست کرد و چنان مثل یک جراح حرفه‌ای صندوق صدقات رو باز کرد بدون اینکه باز بکنه، از زیر یک بقول معروف کانالی باز کرد و حرفه‌ای با پنس نزدیک مثلا در عرض چند دقیقه 20,000 تومان پول از داخل اون در آورد بیرون. آره، و برام خیلی جالب بود که چه خلاقیت اینا به خرج دادن. خب کمیته امداد اومد از روش جایگزینی استفاده کرد و صندوق‌های صدقه الکترونیکی رو که تو متروها می‌بینید گذاشتن اونجا، با همین کارت مترو میتونید چی کار بکنید استفاده بکنید، رو به جای اون مدل‌های سنتی که بالاخره آسیب داشت اومد چیکار کرد، این رو جایگزین کرد. دوستان وقتی ما عینک سابستیتیوت یا جایگزین رو میزنیم، باید همه بچه‌هایی که تو اون جمع نشستن یا خودمون در مورد آن چیزی که میتونه جای قطعات فعلی، جای خدمات فعلی، جای آپشن‌های فعلی بشینه، باید چیکار بکنیم، فکر بکنیم. و حالا مدل‌های مختلفی که میشه روی این چیز کنی، یعنی چی؟ من مثلا باید بگم به جای این از چه چیز دیگه میتونم استفاده کنم. به جای مثلا فرض کنید نسخه چاپی، من الان میتونم چه نسخه‌ای مثلا ارائه بکنم، الکترونیکی چه شکلی باشه.
بله.
به جای این کاری که الان دارم انجام میدم، میتونم چه کار دیگه انجام بدم که همین خدمت رو بتونم چه کار بکنم، ارائه بکنم. بس اس بیشتر میاد تو جنبه جایگزینی میشینه. حرف دوم که سی هستش که من خیلی دوستش دارم، که خیلی توش خلاقیت زیاده، حرف اول کامباین یا ترکیب کردنه. تو اولی میگیم یه چیز بیاد جای این فعلی بشینه، تو دومی میگم آیا میتونم دو تا محصول رو، دو تا فرایند رو، دو تا خدمت رو با هم ترکیب بکنم و یک محصول جدید بسازم که بتونم افیشنت تر عمل بکنم. خب مثلا دارم میگم، من یه کلیپی یه بار دیدم، یه تخت گوش بود که یه گوشش المان ترازو رو گذاشته بودن، خیلی جالب بود. طرف مثلا فرض کنید یه تیکه مرغ مینداخت اونجا، وزنش میکرد، بعد میآورد این طرف مثلا خورد میکرد. خب بعد مثلا فرض کنید چیزم داشت، یه گوشش هم یه جا گذاشته بود برای چاق و تیز کنی. ما خیلی مثلا من خودم چون کمک میکنم در کارهای خانه، مثلا تو این چند وقته گوشت و مرغ و اینا رو مثلا خورد میکنیم، دوستان گیاهخوار ناراحت نشن، من سر یه کارگاهی، امیر حسین رو بگم یه ذره هوامون عوض بشه، من سر یه کارگاهی داشتم تعریف میکردم، گفتم آره اون روز با خانواده رفتیم جاتون خالی جوجه کباب بردیم و اینا، دیدم یکی با یه اخم وحشتناکی داره به من نگاه میکنه. گفتم خدایا من چی گفتم؟ توهینی کردم؟ اتفاقی افتاده؟ خیلی حالم بد بود. بعد کلاس اومد گفت آقای موسوی از شما توقع ندارم. چطور؟ گفت اون مرغی که هنوز عشق رو درک نکرده چطور تونستی به سیخ بکشی؟ من تا حالا از این زاویه واقعا نگاه نکردم. ببین من کاری ندارم توی این
سیخ.
آره بعد یه لحظه حس هیتلر رو به قول من اسکندر مقدونی بهم دست داد که تو چه آدم بی خودی هستی که میتونیم آره جس بکنیم. حالا ضمن احترام به همه دوستان گیاهخوار، اون روز وزارت بهداشت گفته بپزید. پس اونایی که خام گیاهخوار هستن خواهشام برای مبتلا نشدن به کرونا خواهش میکنم که به یک لول قبلتر و پختن گیاه‌ها روی بیارن. خیلی مخلصیم، بریم جلو. مثال باحال کامبان یا ترکیب کردن همین چاقوهای چنگکاره سوئیسی یا سوئیس آرمی نایف هستن که توش همه چی هست، یه قاشق و چنگال و نمیدونم چاقو و ناخونگی رو یا بس ها اینجور. یا مثلا اون روز من رفته بودم گرسنه‌ام بود مثل الان، خب بعد رفتم مغازه خوراکی بگیرم، دیدم زده کیک با شکلات صبحانه. خیلی جالب بودم، دیدیانه یه مارکیه فکر کنم نمیدونم رضوی زده یا یه مارک دیگه، شکلات صبحونه‌ای که میریم میخریم رو داخل کیک کار کرده و زیادم بود، یعنی من واکردم جو شوره کرد ریخ. خیلی بامزه بود. یا مثلا حالا این پرینترهای چنگکاره، مبلهای تخت خوابشو، صندلیهای ماساژوردار و اینها نمونه بارز کامباین و ترکیب کردنه. ما مثلا تو صنعت نفت که میگی شما خیلی کار نمیکنی، یه تکنولوژی جدیدی اومده، عینک های ای آر داره که به یه سیستم مرکزی متصله. دوستان نت یعنی نگهداری و تعمیر وقتی وارد یه سیستم میشن، مثلا یک تأسیسی اونجاست، مثلا فرض کن یه کمپرسوره، خب این عینکی که میزنن اون المان ها رو هم اونجا بهشون اطلاعاتشو میده که مثلا فرض کن میگه گیج از این درجه بالاتر باشه باید این قطعه تعویض بشه یا تعمیر بشه یا بره تراشکاری یا. خب قبلا اینا بود روی سیستم های وصل بود، مثلا همین دیاگای ماشین که می آوردن وصل میکردن همونجا چیز میشه. اینا الان آوردن تعبیه کردن روی لباس طرف و یک دو نسخه پایلوتش ما تو ایران داشتیم و ان شاءالله اگه بشه میتونه به عنوان یک کامباین و یک ترکیب باحال از یک ابزار و یک لباسی که به عنوان ایمنی میپوشن رو بتونیم چیکار بکنیم ما داشته باشیم. مثلا الان این دستمال کاغذی ضد عفونی داری که الان هستش بسته‌بندی میفروشن، این نمونه بارز یه ترکیبه که الکل یا مثلا مواد ضد عفونی رو با دستمال اومدن چیکار کردن. یا این عینکایی هست وسطش یه خط داره، بعضی از دوستان دارن پایینش نزدیک‌بینه بالاش دور، این کامباینه و و و و و. خب تو جلسات چیکار بکنیم امیر حسین؟ شما مثلا دارم میگم ما 3 تا 4 تا محصول یا خدمت دارید با اجزای مختلف. وقتی جلسه میره تو فاز کامباین میگم بچه ها همین الان شروع بکنید اجزا رو قطعه قطعه کنید. مثلا من تو جلسات میگم بنویسید بچسبونید به دیوار، خب مدل های مختلف، مثلا فرض کنید ما یه وب داریم، یه اپ داریم، یه این داریم، یه اون داریم و و و و انتا محصول انتا خدمت داریم. خب میگم بچه ها روی این فکر کنید که این دوتا رو با هم قاطی کنیم چه شکلی میشه، این خدمت رو با اون خدمت رو با هم قاطی کنیم چه شکلی میشه. و خب حالتهای مختلف پیش میاد دیگه، مثلا از مسخره میریم یه دفعه توش یه ایده ناب میزنه، عجب باحال اینو مثلا با این قاطی بکنیم خیلی خوب میشه. یادتون نره خلاقیت چیز عجیب غریبی نیست، ما قراره کمک بکنیم ذهنمون رو درست جهت بدیم و درست توی مسیری طی بکنیم و بتونیم چیکار بکنیم برسیم. سومی
یه چیز بگم،
بفرمایید.
من اینو یاد چیز افتادم، یاد الگوریتمای تیریز افتادم.
می‌خواستم تو در مورد تیریز اولش بگم.
آره نه، یهو یاد این افتادم که مثلا جایگزین کردن، سازگار کردن اینا. تیریز چیزی بوده کارمند،
بگم من بهت این داستانه یا تو می‌خوای تعریف کنی؟
من
فقط نه یه مختصری بگم.
من می‌خوام این دو تا اونایی
که تیریز و اسکمپر یکی ان. تیریز نسخه روسی اسکمپر آمریکاییه.
چه جاله.
آره. تیریز اومده 42 تا یا 43 تا ریزش کرده. آمریکایی‌ها چون کلا دیده دیگه مدل‌هاشون مدل‌های جمع و جوره، خیلی پن نمی‌کنه، برخلاف مدل‌های ژاپنی و مدل‌های روسی که خیلی با گسترده می‌کنه. اینا هی دنبال اینن که مثل اسما که دیدی خلاصه می‌کنن، حوصله ندارن. مدل‌هاشون هم نگاه می‌کنی بیشتر از چیزی پی دی سی ای 4 تا بزن برو. خب یعنی خیلی مدل 20 المانی نداریم، 3-4 تایی 5 تایی و می‌دونید که هنره دیگه، هر چقدر فرمول جمع و جورتر باشه، مدل ساده‌تر باشه، نشان دهنده قدرت اون آدمه. ولی یه فرمول مثلا 20 متغیر 100 معادله و اینا که همه ای ما بلدیم درست بکنید. آره خب اسکمپر تقریبا بیشتر المان های تریز رو پوشش میده. تریز کتاب داره، میتونید برید تهیه بکنید. من راستیتش با اسکمپر بیشتر ارتباط برقرار کردم.
آره
خودم هم تو ذهنم جا نمیشه این همه تکنیک و از زوایای مختلف. مثلا فرض کنید
این بحث این تعداد کوچولو SCAMPER
آره همیشه میتونید حفظ کنید دیگه. آره یعنی دوستان بعدش آخرش یک بار دو بار تمرین میکنیم و روش بنویسن دیگه حفظ میشن، خیلی چیز نیست. خب اسکمبر اس شد سابستیتیوت یا جایگزینی، سی شد کامباین، ایش میشه ادپت یا سازگار کردن. خب میگه چی کار میتونیم بکنیم که این فرایند فعلی محصول فعلی رو اصلاح بکنیم و بهبود بکنیم. بس اینجا رو دو تا کلید واژه میشینیم، اصلاح و بهبود. یادته ما کنسروای مثلا تون، کنسروای مثلا کمپوت و اینها رو یه مصیبتی داشتیم، معمولا تو ستا یه دونش که دستمون رو میبرید و مصیبت داشتیم، بعضی وقتا وسیله نبود و اینها. آره الان اومدن اینها تکنیک اداپتو یا سازگار کردن رو کنسروا پیاده کردن و این مدلای شده که میگیری دستگیره رو شو. آره میگیری. یا مثلا بحث نوشابه های رژیمی هست، نوشابه های بدون قند. خب اون بدبختی که مثلا دیابت گرفته یا چاقه نوشابه دوست داره دیگه، میخواد نوشابه مصرف بکنه نمیتونه، اینو اومدن چیکار کردن؟ سازگارش کردن. یه بحثیه که ما مثلا با هم داشتیم صحبت میکردیم، این که آسانسورهای شیشه ایده اولیه‌اش برای کیا بوده آیه امیرحسین خان؟
واسه کسایی که کلاستروفوبیا،
آره یعنی محیطای بسته و اینا خفه اذیتشون میکنه، این شیشه ناخدایی حس امنی میده که با اونور چیز نیست نمیمیریم، اونور یه فضای بازی هست و این حس رو ایجاد میکنه. یا مثلا این لوازم بهداشتی که تو هتل ها هستن، واسه مثلا یه شامپو گل رنگ گنده میذاشتن مثلا یه ما توی اتاق هتل، خب یه حس بدی میداد دیگه. ورژن های کوچیک این اومدن چیکار کردن؟ اداپتش کردن، سازگار کردن. آفرین.
آره
آره سازگار کردن، یعنی طرف میخواست ورداره ببره اینا خیلی ضرر رو کردن. خب و بحثای این شکلی،
من یه بار برشم ببرم با هم حساب کردن دماغت.
نه هستش
نه چیز نه شامپو رو نه، یه سری اونجا چیز بود گفتم دارم میرم تو راه فرودگاه بخورم.
آه خوراکی. آره دیگه آره. بله دست شما در نگاه. ما یه بار خیلی سال پیش بود، جوون بودیم 4-5 نفره رفتیم اصفهان، مثلا فرض که اون موقع هتل خوب 4-5 تخته شب 30,000 تومان بود، ما 45,000 تومن از اون تو خوردیم. ببین اسپونی از زرنگن، خب مقاله خودشون زرنگن، برداشته بودن مارکای برنده مثلا شکلات و کاکائو اینا، من گفتم دستشون در نکنه چه آدمای خوبی ان، از پول اتاق بیشتر شد. خب اون موقع من از اون موقع توبه کردم، خلاصه با خودم میبرم.
من دقیقاً همین مشکلم اسپون پیش اومد.
ای بر تو اسپون. خب اسپانیا عزیز خیلی مخلصی. خب سه تا تکنیک بعدی هم بگم و خیلی سریع جمع بشیم. بعدی عنوانش هست اصلاح یا مودیفای. تو بعضی از متون مگنیفای هم گفتن. مثلا میگه امیرحسین ما فرض کن مشتریامون یه دفعه 5 برابر بشه، چی کار میکنیم؟ این اتفاقی که سر جمعه سیاه مرحوم بامیلو افتاد، خب که یه دفعه مثلا اینا یه جمعه سیاه اصلا کلا هنگ کرد. دیجیکالا مثلا یک دو بار از این حالتای این شکلی داشتش. ما چطور میتونیم آماده کنیم خودمون که یه دفعه این شکلی بشه؟ خب یا مثلا فرض کنید الان شما یه پروداکتی رو داری تولید میکنه، فرض کنید بم ابعادش رو 3 برابر بکنم، چه شکلی میشه؟ به درد کیا میخوره؟ چه مزایایی پیدا میکنه؟ چه معایبی پیدا میکنه؟ خیلی بامزه است. یعنی خیلی مثلا این نوشابه خانواده ایدش از اینجا اومد. خب که گفتن آقا این نوشابه، چون نسخه اولیه نوشابه همه تک نفره و بطری های کوچیک و شیشه ای بوده، گفتن آقا یه جور درست کنیم یه خانواده بتون گندش بکنیم، ببینیم بامزه میشه، خنده‌دار میشه یا به درد نخور میشه. مثلا ایده نوشابه های خانواده مثلا چیز شد. یا مثلا لاستیک های پنی که الان میدونید مثلا سیفتی فاکتورش یه ذره بالاتره، خب رو این شد دیگه. گفتن آقا لاستیک مثلا ارزش فرض کنید 15 سانت 25 سانت باشه چی؟ اون خیلی گنده ها که شد حالت فانتزی که اون مسابقات و اینها دیدید دیگه، مثلا عرض یه متر و ایناست. خب ولی مدل های کوچیکش الان مثلا شما یه خودروی وطنی داشته باشید حداقل 4 سایز لاستیک براش وجود داره. این از اون ایده مودیفاید. نه جدی میگم، مثلا من خودم رفته بودم
داستان...
ماشینم عوض کنم، طرف گفت بیا رینگ تو عوض کن خیلی خوشگل. گفتم خب چه مزیتی داره؟ گفت نه این سر پیچا مثلا نمیکشه. گفتم ای چه باحال و اینها.
من این داستان تعریف کنم.
بله.
آقای دکتر نظری که اینو به ما یاد داد تیریز رو، بله. یه داستان جالبی تعریف کرد. گفت من رفته بودم یه جایی یه شهرستانی در مورد همین مگنیفای بود و این راننده که ما داشت میورد میگه آره ما بدبخت شدیم فلان و اینا، یه کسی از ما این جارو نمیخره، ما کارم این بود که سالیان تا جارو میفروختیم. میگه آقا من یه پیشنهاد بهشون دادم، گفتم این جارو گندگی و دیگه کسی استفاده نمیکنه، همین جارو برقی دارن، بیا کوچولو جا سویچشو بزنی. خب گفت رفتیم برگشتیم 6 ماه بعد دیدم که خودش که وایستاده بود سر چیز، خانومش وایستاده بود سر وانت که اینا رو بفروشه، هیچی، 5 تا دیگه وانت پشت سرش بودن، کوچولو کوچولو جارو گذاشته بودن. وای دکتر خدا خیرت بده، ما رو نجات دادی. یعنی ما بهم یه ایده دیگه هم بگو، بگو ما چیز دیگه بزنیم. خب یعنی موقع دیگه آقا جاروت کرد، این جاروهایی که با شوه جارو اینا درست میکنن دیگه کاربرد نداره، ولی جاسوسیش که جالبه، میتونم با خودم داشته باشم و یه حس خوب داشته.
مثلا این عطر جی بی ایدش همین مگنیفای دیگه، مثلا یه عطر معمولی که انقد مثلا 100 میلی لیتره، 10 میلی لیتر کوچیکش که طرف تو جیبش باشه هر جا خاص استفاده بکنه رو از اینجا آوردیم. یه ذره دیگه سرعت بدیم. بعدی عنوانش هست put to an other use، یا استفاده کردن در جای دیگه. خب ما خیلی وقتا داریم محصولاتی داریم، پروداکتایی داریم، خدماتی داریم که داره دیگه چرخه عمرش گذرونه، داره میاد پایین. خب یا مثلا تو بحث مهمی مثل بحث ضایعات و داستانای این شکلی، تو پوت ان آردر یوز در مورد این صحبت میکنیم، میگیم آقا این محصول فعلی رو کجا دیگه میتونیم ازش استفاده بکنیم، به چه درد دیگه ای میخوره. خب مثلا دارم میگم ما الان، خب میدونید خیلی از امیرحسین فضاهای کار اشتراکی که الان داریم کارخانجات قدیمی هست.
بله.
مثلا من اقبال یزد که رفته بودم، نمیدونم تشریف برده باشی یا نه،
متاسفم.
بزرگترین هابه به قول ما کوورکینگ سپیس یزد که حدود 200 تا استارتاپ فکر کنم یا بیشتر توش حضور دارن، کارخانه ریسندگی بافندگی قدیمی بوده که هنوز سالن تولیدش و بحثای این چنینیش هستش و دارن استفاده میکنن. یا مثلا اومدن فرض کنید زندان قصر رو به عنوان یه موزه کردن، یعنی put to an other use، به جای اینکه اینو خرابش بکنیم. اینا توی بحثای چیزی دوستان کارآفری میدونن بهش میگن بریکولاش. خب یعنی آره، یه ذره قالتا بازی هم باش خاطی میشه. یا مثلا فرض کنید این پرتی کارخانجات سنگبری، میدونید دیگه سنگ که میاد اسلب میشه، یعنی ورقای گنده میشه، بعد اینا رو قواره میکنه، یه گوشش یه سری چرت و پرت میمونه. اونایی که میشه قالبش کرد به عنوان دکوراتیو، دیدی بسته‌بندی میفروشن داخل خونه به عنوان دکور، مثلا دور شومینه، دور در ورودی، این کوچیک کوچیکا، اونا ضایعاته. اونایی که خیلی خرد میشه میدن به کارخانجات سرامیک سازی، این سرامیک گرانیتی ها و اینایی که میزنن، اینا
خردای
اینه، آره، که قاطیه، مثلا یه ملاتی میکنن و میزنن و یه ساب میزنن روش استفاده میشه. یا حتی من یه ایده دیدم، یه مدتی من خیلی گیر داده بودم رو بحث های بازیافتی، یه دوره محیط زیستی رفتیم خیلی خوش آمده بود، تو آفریقا خانه دو طبقه با بطری های نوشابه خانواده میسازن، خیلی جالب، دوستان یه سرچ بکنن، با ملات قاطی میشه و میسازن و حالا شلترهایی هستش، مثلا فرض کنید طویله برای مثلا دامشون و اینها، با اینها دارن میسازن. دو تا دیگه تکنیک مونده و آخرش دوستان یه بار من مرور میکنم، یه وقت فکر نکنید که از دستتون در رفته. تکنیک بعدی عنوانش هست حذف یا الیمینیت. تو الیمینیت میگم امیر حسین من یه بخشی از این محصول رو حذف بکنم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من خیلی وقتا دیدم، مثلا فرض کن یه وبسایتی آوردیم بالا یه سری منو گذاشتیم، میگم بچه‌ها این منو رو حذف کنیم چی میشه؟ نمیگم هیچ. خب خب بهتره حذفش کنیم. یا مثلا اگه حذف کنیم فلان اتفاق میفته. خب تو حذف میگیم آیا میتونیم یه بخشی از یک محصول کل رو حذف کنیم و همون کارایی داشتیم، یا حتی یه کارایی دیگه. مثلا استادمون میگفت، میگفت دو چرخه چرخ جلوشو حذف کنیم چی میشه؟ چه کاربرد دیگه‌ای داره؟ نه چه کاربرد دیگه‌ای داره؟
یه چرخه میشه.
یه چرخه چیه؟
یه دو چرخای قدیم بود که یه چرخ،
نه چرخای که تو خونه الان داریم باهاش دو چرخای خونگی، اینجوری یه چرخ جلو نداره، چرخ عقبش هم هست، لاستیک نداره فقط، یعنی اون دوره
چرخ خونگی چیه؟
اینا که تو خونه ورزش میکنن دیگه، دو چرخه دیگه، مثل ترد میله. خب آره، این دو چرخه خونگی ماحصل بخش حذفه، یعنی اومدن با تکنیک حذف یه المانایی ازش جدا کردن و آنچه که مونده رو مثلا یه پایه براش درست کردن و میشه تو خونه باهاش ورزش کرد. ما مثلا اخیراً بحث حذف قبوز کاغذی رو داشتیم که هم مصرف کاغذ رو کم میکنه، که مثلا شرکت ملی گاز که من اونجا هستم الان شروع کرده داره انجام میده و میشه چیز کرد. یا مثلا این تیوبلس کردن لاستیکا، یادت بچه بودیم بیچاره میشدیم چقدر ما تیوبامونه هر روز این چسبا گرفته بودیم، داشتیم پنچری دوچرخمون رو میگرفتیم، ولی خب تیوبلس شد و چیزی. یا این مثلا وای این هند فری های سیمدار مصیبت، یعنی در میاره تو کیفت 25 دقیقه طول میکشه گره های کورش رو باز بکنه. خب این حذف سیم و هند فری بی سیم باعث این داستان این شکلی شده. تکنیک آخر عنوانش هست معکوس کردن یا ریورس کردن. من چه چیز رو معکوس بکنم میتونم راندمان و المانهای کاریم رو بهبود ببخشم؟ امیر حسین تو فصل گرما خوزستان واقعا مصیبت کار کردن، اینا اومدن از تکنیک معکوس کردن استفاده کردن، روزا تعطیل شبا بازه، و واقعا اینجوری ها، ما چون
آره
تو خوزستان مثلا ساعت 2 شب میری بانک بازه، ولی روزا معمولا اون اوج گرما اون تو اون تایم مشخص بازه. بله بله تو تایم های مشخص اینا فرض کن از ساعت 10 11 که گرم میشه تا ساعت 6 و 7 میبندن، بعد از اون ور وا میکنن تا 1 2 شب بزن از اون طرف بازن. یعنی اومدن چیکار کردن؟ این رو معکوسش کردن خب که بتونن استفاده بکنن. یه بار سری مرور بکنیم این هفت تکنیک رو که میتونه دوستان بهتون کمک بکنه که بتونید انشالله در مسیر خلاقیت در جلساتتون یا به صورت فردی بتونید چیکار بکنید، این رو با جهت و متمرکز ذهنتون رو به سمت اون هدفایی که میخواید داشته باشید. ما گفتیم اسکمپر با اس یا جایگزین کردن شروع میشه، با سی یا کامباین یا ترکیب کردن ادامه پیدا میکنه، با ادپت یا سازگار کردن کمک میکنیم که ما این بهبودش ببخشیم کار رو، با ام یا مودیفای ما این رو میایم تغییر میدیم، حالا یا مگنیفایش میکنیم، گندش میکنیم یا کوچیکش میکنیم، و پوت تو ان اَدر یوز میتونیم این رو برای کاربردهای دیگه استفاده بکنیم، ایش الیمینیت یا حذف کردن و آر ریورس یا معکوس کردن. امیدوارم این هفت تا تکنیک بتونه به دوستان کمک بکنه. امیر حسین متاسفانه کتاب در مورد اسکمپر فارسی نداریم. یه خود آقای باب ابرلی کتاب داره، بی ا پرابلم سالور ا ریسورس بوک فور تیچینگ کریتیو پرابلم سالوینگ. خب و این کتاب رو من نصف نیمه‌شو از گوگل بوک و این سایتایی که پی دی اف رایگان هستش رفتم پیدا کردم، ولی خب ترجمه های فارسی و منابع فارسی سرچ بکنن تو اینترنت زیاده، مثال زیاده، پیجای اینستاگرامی شما اسکمپر رو هشتگ اسکمپر فارسی و انگلیسیشو سرچ بکنید، صدها ایده توش هست که میتونید کمک بکنید. خیلی ممنونم، ببخشید
یکم طول کشید. متشکرم، شما لطف کردین. مرسی از اسپانسر برنامه پیپینگ. شما با استفاده از پیپینگ میتونید پرداخت آنلاینتون رو تسریع کنید و بیش از 24 مدل برای پرداخت آنلاین داره و بهتون کمک میکنه حتی واسه پرداخت آفلاینتون، روش های خیلی جذابی داره، پشتیبانی خیلی خوبی داره. من خودم یه مدت جز مشتریانشون بودم، خدمات خوبی رو ارائه میدن، هم واسه فروشگاه اینستاگرامی هم واسه جاهای دیگه. پیشنهاد میکنم سایتشون رو ببینید، payping.ir و میتونید و .com و میتونید ازشون استفاده کنید و اشتراکاشون رو که حالا برای درس پرداختشون هست میتونید با کد تخفیف رشدینو ROSHDINO ازش استفاده بکنید. مرسی از آقای موسوی عزیز، اینجا باید خدافظی میکنیم.
بزرگوارید، خدافظ شما.
بریم با مهمان بعدی. ما فکر کنم دیگه شما رو تا بعد عید نمیبینیم دیگه، درسته؟
تموم عیده دیگه. من پیشاپیش عید دوستانم تبریک میگم، امیدوارم که با کمک خداوند و همراهی همه مردم انشالله این بیماری رو بزنیم تو گوشش و سال 99 سال قوی برای بچهای استارتاپی باشه.
ما خیلی درست سعی کردیم که با قوت بیایم براتون ضبط بکنیم در اوج کرونا، و تا شمایی که خونه نشستین داده های خوبی داشته باشید، بروز داشته باشید که ازش لذت ببرین. دعا کنید که نه ما بگیریم نه خودتون بگیریم.
من که گرفتم از این امیر حسین
هیچی دیگه. خب بریم قسمت بعدی با یک مهمان عزیز و گرانقدر باهاشون گپ بزنیم. بریم بیایم. تو این قسمت از مهمانینو ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که افتخار دارن در خدمتشون هستیم توی باکس شنوتو در رادیو رشتینو. خواهش می‌کنم خودتون معرفی بفرمایید.
سلام، من کیمیا صالحی هستم، هم بنیانگذار آستین. مرسی که منو دعوت کردین و خوشحالم که امروز اینجام که با هم یه گپ و گفتگویی داشته باشیم.
خیلی عالی، مرسی خانم صالحی. اگر میشه یه مقدار از خودتون تعریف کنید، کیمیا صالحی از کجا چیکارا کرده و اینها، تا بریم سراغ آستین.
خب من تو این قسمت خیلی خوب نیستم، ولی باشه تا جایی که چیزایی که بعد لازم باشه رو بهتون میگم. من الان 33 سالمه. 3 سال پیش بعد از 14 سال برگشتم ایران برای ادامه تحصیل، لیسانس و فوق لیسانس انگلیس بودم لندن، و خب حالا به دلایلی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم تو خود لندن وارد حوزه استارتاپی و کسب و کار نوپا شدم و این باعث شد که علاقه من بشم و تصمیم بگیرم که برگردم ایران و یه کسب و کاری رو شروع کنم.
خیلی عالی. بعد از اینکه اومدی ایران رفتین ایده هاب درسته؟
نه، آستین رو شروع کردم.
آستین شروع کردی. خب آستین چجوری شکل گرفت؟
آستین منو در اصل بیزنس پارتنرم که با هم دیگه شروع کردیم توی لندن. خب ایشون هم لندن بودن. خیلی صحبت این بودش که اون موقع هم زمانی بود که موقعیت های مقدار بهتر بود، خیلی داشتن برمیگشتن، ما هم سالها نبودیم، راجب بازار ایران و استارتاپیش میدونستیم که داره شکل میگیره ولی اطلاعات زیادی نداشتیم. یکی از دغدغه‌های من و یکی از چندین پروژه دانشگاهی من در رابطه با حالا آنلاین شاپینگ و اینفلوئنسرها و اون موقع بلاگ خیلی مطرح بود، راجع به بلاگ و رفتار مردم روی این داستان
فشن بلاگینگ درسته؟
بله، کلا بلاگینگ و فشن بلاگینگ و ای کامرس بود و تصمیم گرفتیم که حالا با اطلاعاتی که راجع به تهران داشتیم میدونستیم که خانم های ایرانی و حتی آقایون ایرانی خیلی با استعداد هستن، خیلی هنرمندن و ایران به نسبت خیلی از کشورهای حالا اروپایی این فرصت رو دارن که از تو خونه خودشون از یه کارگاه کوچیک با هزینه های پایین تر شروع کنن کارهای دستی انجام بدن، ولی حالا خارج از ایران معمولا کسایی که تو این حوزه کار میکنن یا حالا میتونیم بگیم طراحای لباس هستن، چون ما اول با لباس شروع کردیم و من تو این زمینه تجربه‌ام بیشتره، معمولا سرمایه گذار کسی که بیزنس اون برند لباس رو میبره جلوی بیزنسمنه، کسی که سرمایه گذاری کرده، کسی هم که طراحه و صرفا نشسته و داره طراحی رو انجام میده. ولی خب تو ایران این اتفاق نمیفته، یا سرمایه گذار ما هنوز شاید کم کم به این سمت بره و ما امیدواریم که به این سمت بره، برن به سمت اینکه واقعا روی این همه هنر و تالنتی که در ایران هست روی اونا سرمایه گذاری کنن. واسه همین ما میدونستیم که طراحای زیاد و هنرمندای زیادی هستن که در سطح بیزنس بسیار کوچیکی دارن چیزای بسیار زیبای خلق میکنن، ولی به دلیل اینکه بیزنس لاین خیلی مفصل نیستش، مغازه ندارن، اکسپوژرشون کمتره، پروداکشن لاین نداره، خط تولید
نمایششون رو بعد خط تولیدش،
و گفتیم که خب تو این توی کیس ایران به دلیل پراکنده بودن این افراد و به دلیل اینکه یه خیابون اصلی تو هر شهری نیستش که تمام این مغازه‌ها با این طرح‌ها باشن، وبسایت خیلی میتونه جواب بده و میتونه دسترسی رو به شهرهای دیگه ایران بده برای طرح‌هایی که تو ایرانن و بالعکس تهرانی‌ها بتونن با شهرهای دیگه و طرح‌ها آشنا بشن، و حالا به دلایل دیگه ترافیک و چیزای دیگه هم هستش که فکر کردیم خیلی آنلاین شاپ ای کامرس میتونه تو این شرایط جواب بده و تصمیم گرفتیم که شروع کنیم. البته شاید توی هر مارکت دیگه یادم بره درست باشه که بهش ماها زمان بذاره مارکت ریسرچ انجام بده. ما واقعا مارکت ریسرچ بسیار دقیقی نداشتیم، چون تو حوزه‌ای که ما می‌خواستیم شروع بکنیم خب دیجی کالا و امثال دیجی کالا هستن که خب این مسئله رو باب کردن آنلاین شاپینگ، ولی ما به نسبت تارگتمون یک مقدار خاص‌تر و کوچیک‌تر بودن و دیتای بسیار درستی نداشتیم و بیشتر گفتیم بریم شروعش بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته، و این شد که شروع کرد.
خیلی عالی. شما لیسانس فوق لیسانس چی خونده بودین که؟
من لیسانس مدیریت بازرگانی، فوق لیسانس ببخشید لیسانس مدیریت، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با گرایش روابط عمومی.
خیلی عالی. خب بعد از کجا شروع کردین؟ از سایت شروع کردین یا از فروشگاه حضوری اینها؟
نه، از سایت شروع کردیم. فروشگاه حضوری ما کاملا به دلیل اتفاقایی که در ایران افتاد ما تصمیم گرفتیم یه فروشگاه حضوری داشته باشیم، ولی از روز اول تو برنامه‌مون نبوده، توی بیزنس مدلمون نبوده، و اینم خیلی مهمه که بگم من فکر میکنم با شرایطی که نمیشه پیش بینی کرد ماه آینده رو، دو ماه آینده رو، تو خیلی چیزا خوبه که آدم انعطاف پذیر باشه و بتونه سریع موقعی فرمون رو این مقدار به چپ یا به راست ببره و تغییر بده.
درسته، خیلی عالی. خب یکم از این تعریف کنید که چی شد سایت و اینا، چقدر طول کشید رو انداختینش و جذب سرمایه‌ش و اینا، هم اگه دوستان یکم دمش توضیح بده.
وبسایت آستین ما به دلیل اینکه خب محدودیت بودجه داشتیم با یه بودجه خیلی مشخصی خودمون شروع کردیم و خیلی برامون همه چیز آشنا نبود توی مارکت و حالا سیستم ایران چطوره، نمیتونستیم با لندن اون ور مقایسه بکنیم، هزینه زیادی، سرمایه زیادی برای ساخت وبسایت نکردیم که خب خیلی هم اذیت شدیم اون اول. ولی الان اگه بخوام برگردم بگم خوب بود که یه هزینه زیادی بکنیم، بازم جوابش اینه که نه، بهتر بود که این کار نکردیم. و یه وبسایتی رو روی تمپلیت آوردیم بالا در اصل و شروع به کار کردیم. و بعد از یک سال، نزدیک به 2 سال که گذشته بود، جذب سرمایه رو انجام دادیم. حالا من این وسط اگه میخواین چیزی رو من توضیح بدم، یعنی که برم
چجوری شد به چه مقدار فروشی رسیدین که گفتین خب الان من نیاز دارم که اسکیل کنم، نیاز دارم که در از جذب سرمایه کنم. چون خیلی سوال خیلی از کسب و کارا است که ما کی باید جذب سرمایه بکنیم، آیا اصلا اول باید دنبال جذب سرمایه باشیم یا اینکه به یه نقطه از رشد رسیدیم باید این کارو بکنیم؟
خب ما موقعی که شروع به کار کردیم توی یه سال خورده ای، همونطور که گفتم چون بودجه زیادی نداشتیم، نه مارکتینگ خیلی اساسی کردیم، بیشتر از طرف اینستاگرام با فالوورامون درگیر بودیم، حرف می‌زدیم، کمپین‌های خیلی کوچیک اینستاگرامی داشتیم، حتی کمپین‌های آنلاینی اساسی هم نداشتیم و بیشتر داشتیم اون ترایل اند ایرور، آزمون و خطا، آزمون و خطا رو انجام می‌دادیم که با آدینسمون آشنا بشیم و ببینیم که چی رو دوست دارن، چی رو دوست ندارن.
مخاطبین
مسلما شرکت هر ماه با ماه پیش رشد فروش داشت، ولی همزمان ما هم نمیمدیم با یه مارکتینگ اساسی تو سال اول که هنوز برندمون، پوزیشنینگمون توی مارکت مشخص نشده، نه اومدیم ایونتی داشت، رویدادی برگزار کنیم، نه کمپین بزرگی بریم، نه بیلبورد تبلیغاتی آنلاین بریم، بنر بریم. برای همین یه رشد خیلی ارگانیک داشتیم و زمانی که تصمیم گرفتیم که جذب سرمایه بکنیم، اتفاقا به خاطر عدد فروشمون نبود. یعنی عدد فروش ما به سرمایه گذارم گفتیم که این عدده نیستش که ما میخوایم شما رو سرمایه گذاری کنیم. این یک سال و 7-8 ماه چیزایی که ما یاد گرفتیم و پتانسیلی که توی این مسیر میبینیم و دلایل دیگه بودش که سرمایه گذارا اومدن و سرمایه گذاری کردن. و البته بگم که ما سرمایه گذاری از طرف ایده هاب انجام دادیم و اون موقع راوند اولی بودش که ایده هاب هنوز سرمایه گذاری جمعی در اصل از طرف فرابورس هنوز علنی نشده بود، سرمایه گذاری جمعی. و ما گفتیم که خب ما بیایم، یعنی بچه های ایده هاب که من اون موقع با بچه های ایده هاب هم کار میکردم، گفتیم که ما بیایم چند تا استارتاپ رو انتخاب کنیم که توی پری سید و سید لول هستن و بیایم حالا به سیستم جذب سرمایه قدیمی ولی تیکت سایز ها رو کوچیک بکنیم، که خب خیلی سخت بود به خاطر اینکه اون کاغذ بازی ها و قرارداد بازی هاش خیلی به حالت قدیمی بود، ولی تیکت سایز ها خیلی کوچیک بود، با 50 میلیون هم میتونستن جذب، یعنی سرمایه گذاری کنن. و من فکر کنم ما اون موقع این شانس رو داشتیم، یا موقعی بودش که وقتی ما با سرمایه گذار صحبت کردیم، هم یه عدد بزرگی ازشون نمیخواستیم، هم میتونستن ببینن که میتونن با 500 میلیون سرمایه گذاری کنن، همین که ما خیلی رو راست و بهشون گفتیم که این عدده نیستش که ما میخوایم شما سرمایه گذاری کنین، این رشته، اینم تیمه، تصمیم بگیرین. و من فکر کنم سرمایه گذارا بیشتر به خاطر روند کاری ما، اینکه واقع بینانه داریم میریم جلو، ریخت و پاش زیادی داریم نمی کنیم. و موقعی هم که ما جذب سرمایه کردیم دقیقاً طرف های آبان ماه سال گذشته، نه قبلی بودش، که تمام تحریما رو در اصل گذاشتن، ولی خب ما تونستیم و موفق شدیم که جذب سرمایه.
چقدر بود مبلغ جذب سرمایه‌تون؟
جذب سرمایه ما اولی مبلغ کمتری بود، ولی توی همون راوند مبلغ بیشتر شد، چون که درخواست کننده بیشتری داشتیم و یه استراتژیک پارتنر در اصل اومد و گفتش که حالا ما دیدیم که خیلی موقع خوبیه با این شرایط بتونیم یه سرمایه گذار استراتژیک داشته باشیم کنارمون. مبلغش رو از 1.6 میلیارد کردیم به 3.6 میلیارد.
بابت چند درصد از کسب و کار؟ فکر کنم تو سایت ایده ها هم زده، درسته؟
تو سایت ایده ها فکر کنم آپدیت شده، یه دونه 16% با یه دونه 17% میشه چقدر؟
33%.
33%. برای 33
خیلی عالی، خیلی عالی. 3 میلیارد بابت 33، یعنی 10 میلیارد والویشن کل
قبل از جذب سرمایه 8، پست مانی شد 10. البته این الان تغییر میکنه میشه 11,600 چون تو دو قسمت اتفاق افتاد. فکر کنم لازم نباشه.
نه خواهش میکنم.
چون سخت توضیحش.
خواهش میکنم. البته ما چند قسمت در مورد سرمایه گذاری پیری و پست صحبت کردیم و دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودن با این مفاهیم آشنا هستن. خب خیلی عالی. میتونم پرسم که اینو هزینه کردیم برای بازاریابی، برای در اصل ازش استفاده کردین برای اون فروشگاه حضوریه، ازش استفاده کردین برای اینکه بتونید دیمندتون رو اوکی بکنید، اینا رو یکم بیشتر توضیح میدین؟
بله. حالا من همچون خودم هم همکارم دوتاییمون بک‌گراند تحصیلیمون یه قسمتش بازاریابی هستش، عقیده ای نداریم که وقتی هنوز زمانش نیست هزینه زیادی رو برای بازاریابی انجام داد و میشه تیم‌ها خودشون اون بازاریابی رو انجام بدن. خیلی کار خلاقانه میشه کرد که هزینه کم داره. برای همین جذب سرمایه ما خیلی اندازه کمی شرف برای بازاریابی. و یه قسمت خیلی مهمی که دقیقاً این اون صحبتی بود که من انجام دادم که گفتم که فرمون رو بعد بعضی موقع عوض کرد، ما تصمیم گرفتیم بعد از یک سال خوردهی به خاطر تجربهی که داشتیم که خب این طرحهایی که ما باشون کار میکنیم بودجه کمی دارن که خودشون در اصل یه ریسک مالی دارن، پول خودشون رو میذارن و باشه سری حالا کار درست میکنن که باید حتما فروش بره و نمیتونن ریسک بکنن، پارچه بیشتر بخرن، مواد اولیه بیشتر، خام بیشتری بخرن و این باعث میشه که تعداد محصولا کم بشه. یعنی اگه بخوایم راجع به یه مانتو صحبت بکنیم، اون مانتو ازش ماکسیموم 5 تا 10 تا هست، کما اینکه توی خیلی کیسا که کار دستی هست یکی دو تاه و برای یه دونه آنلاین شاپ که بخواد موفق بشه تعداد مهمه، که شما یه چیزی رو یه بار عکاسی میکنین، هزینه عکاسی، تبلیغات، مارکتینگ و بتونین ازش 100 بار، 1000 بار، 500 بار بفروشین، نه اینکه 4 بار 5 بار. یعنی در اصل ما مشکل SKU داشتیم و همینطور که ترافیک وبسایت ما بیشتر میشد مواجه میشدیم با اینکه خب مردم کلیک میکنن میبینن ناموجوده ناموجوده و یا بعد اوردر بذارن 10 روز بعد آماده میشه و خب این
SKU چیه؟
عمق محصول میشه، عمق محصول. و این باعث میشه که خب مشتریانمون یه نارضایتی پیش میاد، میرن عکسو میبینن تو خونهشون نشستن خوشحالن از اینو از یه کالای خوششون میاد تا کلیک میکنن ناموجوده. و ما به این نتیجه رسیدیم خیلی خوب، ما ببینیم مشکلایی که تو مارکت طراحا باهاش برخورد میکنن چیه. خیاطه که خیاط دائمی خودشون رو ندارن چون هزینه است، یا حالا خیاطا حالت قراردادی بینشون نیست واسه همین ممکنه الگوهاشون پخش بشه، یه سری مشکلات مختلفی که پیش میاد. و ما تصمیم گرفتیم بعد از اینکه تیم ایده هاب به عنوان مشاور هم بیزنس پلن ما رو انجام دادن، هم بالاخره مشاورمون هست، دیدن مارکت رو دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که بهتره که ما بریم خودمون یه 3 قدم عقبتر و بیام چرخ خودمون از اول شروعش کنیم. این که این کار هر جای دیگه باشه، حداقل تو اروپا که من میدونم، خیلی کار عجیبیه. یعنی شما نمیبینین که یه شرکتی که توی حوزه استارتاپی دیجیتاله یو بره مثلا شروع کنه تولیدات مواد اولیه بکنه. کاملا دوتا حوزه مختلفه، دوتا بیزنس مختلفه. ولی ما تصمیم گرفتیم که خط تولید خودمون رو راه بندازیم. خیلی کوچیک شروع کردیم چون دوباره مخالف بزرگ شروع کردن هستیم توی شرایطی که هنوز نمیشه، خیلی ریسکی هستش. خیلی کوچیک شروع کردیم و گفتیم ما با طراحامون کمک میکنیم با هزینه پایین‌تر تعداد بالاتری تولید بکنن. و فکر کنم این هم سرمایه گذاری که اومدن این داستان رو میدیدن و فکر میکردن که خب توی این پتانسیل هست و یه هزینه بسیار زیادی از اون جذب سرمایه که ما کردیم رفت برای به سمت خط تولید، رفت برای وبسایت، منابع انسانی و بعدش مارکتینگ.
خیلی عالی. بعد من داشتم سایتتون رو نگاه میکردم، دیدم که یه سری در از طراح خاص این بغل هست که میتونیم بر اساسش فیلتر بکنید. اینها رو من چون نمیشناسم نمیدونم اینا طراحای معروفی هن یا اینکه هر کسی که باهاتون کار میکنن رو بر اساس طراح و بر اساس شیوه کاریشون جدا میکنه.
ما وبسایتمون تا عید پارسال اگر بخوام بگم، بله، وبسایتمون فقط تو حوزه فشن کار میکرد. الان از تو فضای فیزیکیمون که در از نوروز پارسال، اسفند پارسال، دقیقا الان یک سال میشه که شروع کردیم، تصمیم گرفتیم در زمینه لوازم خانگی و دکوراتیو و هنرهای تجسمی هم فعالیت بکنیم و کتاب. البته کتاب که میگم بیشتر کتابایی که در زمینه هنری هستن. و بعد از چند ماه این قسمت ها روی وبسایتمون هم اضافه شد. الان که شما برین روی وبسایت، قسمت هوم دکور اساس هست، قسمت آرت مارت که میشه همون قسمت هنر تجسمی، و قسمت مد و لباس. ما به خاطر اینکه دوست داریم که طراحا رو بتونیم از لحاظ برندینگ قوی بکنیم، معرفیشون بکنیم، بالاخره این طراحا خیلیشون شناخته شده نیستن، یا اگه شناخته شده هستن بین مخاطبین اطرافیان کسایی که دنبال این چیزا میرن شناخته شده هستن، ولی بخوایم در سطح کشوری بگیم نه، واقعا میشه گفت تقریبا هیچ کدوم در اون لول شناخته شده نیستن. برای ما هم میتونیم فیلتر طراحا باشه، هم فیلتر محصولات باشه، که شما از چند قسمت بتونیم بریم و با این طراحا آشنا بشیم.
خیلی عالی. من میتونم یکم از اسکیل فروش آنلاینتون و فروش حضوریتون بدونم؟ چقدر الان از فروشتون داره حضوری اتفاق میفته، چقدرش داره آنلاین؟
ما از پارسال که بخوایم بگم شروع کردیم فروشگاه فیزیکی زدیم، ما اول که توی بیزنس مدلمون پاپ اپ استور در اصل یه مدلی که الان خیلی اونور دنیا هم رایج شده، فضاهای فیزیکی موقته. و آستین یه قابلیتی که از روز اول داشت این بودش که آستین میتونه بره همه جا قرار بگیره. آستین بره تو گالری، آستین بره توی مبلمان فروشی، آستین بره شیراز، بره اصفهان، همه شهرها خارج از ایران و تهران، مرکز شهر، شمال شهر، شرق و غرب. و ما اینو داشتیم جای مختلف، ولی تصمیم گرفتیم به خاطر شرایط اقتصادی و اینکه مردم این برندها رو نمیشناسن و خب به خاطر اینکه خیلی از اینا کار دستی هستن، یه مقدار قیمت‌ها بالاتره. البته ما سعی میکنیم یه رنج قیمتی داشته باشیم. این هنوز یه چالش واسه ما، چون قیمت‌ها رو ما نمیذاریم، طراح خودشون میذارن. ولی فکر کردیم که خیلی خوبه که مردم بیان از نزدیک لمس کنن. خب اگه دارن برای یه کالایی اینقدر تومن قیمت میدن، بیان نزدیک ببینن، لمس کنن، یک کسی اونجا توضیح بده مال این طراحه، داستانش اینه و غیره. بر همین که فضای فیزیکی مون رو گذاشتیم، اول قرار بود موقت باشه، ولی به دلیل اینکه بسیار خوب پیش رفت دائمیش کردیم. الان بخوام بگم ماه به ماه فرق میکنه، مساویه، بعضی موقع وبسایت بالاتره. حالا الان که داریم صحبت میکنیم وضعیت کرونا پیش اومده، خب فضای فیزیکی ما مطمئنن خیلی افت داشته، ولی یه عدد دقیقی نیست که بگم همیشه وبسایت بالاتره. خیلی موقع نزدیک، خیلی موقع وبسایت بالاتره. تازگی میتونم بگم وبسایت بالاتر از فضای فیزیکی ما بوده، چون رشد وبسایت ما خیلی سریع‌تر بود.
یکم میتونید در مورد، یعنی ما عددی متوجه بشیم، مثلا بگیم که رو اسکیل 1000 تاست در روز، 100 تاست در روز، 10 تاست در روز، یعنی این اسکیلشو که چند تا صفر داره رو حدودی، برای اینکه ما ذهن پیدا کنیم که مثلا یه وبسایتی تو این حوزه میتونه بعد از این مدت انقدر حدودن بفروشه. برای اینکه ذهن پیدا کنن کسایی که درس روشینا رو گوش میدن، دوست دارن که یه مقدار بیشتر عدد رقم بشنون اگه امکان پذیر هست.
بذاری من فکر کنم که چه عددی رو میتونم بهتون بگم که بله، قابل لمس باشه.
خواهش میکنم.
ما از زمانی که در اصل ما زمانی که جذب سرمایه کردیم، یه برنامه 3 ساله داشتیم که ما مهر ماه امسال، که میشه گفت در اصل 11 ماه گذشته بود از جذب سرمایه‌مون، ما تارگت سال دوممونو که توی بیزنس پلان برامون دیده بودن، تارگت آخر سال دوممونو زده بودیم.
ایده.
یعنی ما رشد فروشمون فکر کنم 5 برابر شده بود از یه فروشگاه آنلاینی که زیر 1 میلیارد در سال میفروشه، تبدیل شدیم به یه آنلاینی که داره بالای 4-5 میلیارد در سال میفروشه.
این خیلی خوبه. یعنی امسال، آره خیلی خوبه، سال 96 یعنی بالای 5 میلیارد فروختیم.
بله،
خیلی عالی. باریکلا،
بذارین این امسال تموم شه، یه 7-8 روزش مونده.
خیلی عالی. خب یه سوال، این که چه اتفاقی افتاد که به این نقطه رسیدین که، این برای من سواله که چه اتفاقی افتاد که به این نتیجه رسیدین که فروشگاه فیزیکی هم حتما بزنید؟ یعنی فکر میکنید که این گپه یعنی حس کاربر آنلاین با فروشگاه فیزیکی بهتر در اصل منطبق میشه یا نه، یا چیز دیگه بوده؟
نه که ما از روز اول یه چیزی که خیلی برامون مهم بود، حالا خیلی بیشتر از پول در آوردنه هدف اصلیمون نبود سال اول، اون هویت بصری، اون برندی که خود آستین داره. یعنی آستین اگه بخواد به عنوان یک شخص معرفی بشه چه کاراکتری داره به عنوان یک برند، و برای ما مهم بود وقتی که شرایط مقدار تغییر کرد و به دلیل اینکه برندهای ما شناخته شده نبودن و قیمت یه سری کالاها بالا بود، گفتیم این فضای فیزیکیمونو ما بیایم، حتی مدلی که دکورش کردیم، مدلی که درستش کردیم، دقیقاً اون هویت وبسایت آستینو توش انجام بدیم و آدمایی که وارد فضای فیزیکی آستین میشن یه ایدهی بگیرن که اون آستین آنلاینی که اون پشته و داره هر روز کار میکنه، یه تیمی داره واقعا با جون و دل برای این طرح کار میکنه و برای این محصولات زیبا، چه حسیه، چه چیزیه، و با برند ها از نزدیک آشنا بشن. من فهم کنم این خیلی مهم بودش. حالا ما تصمیم گرفتیم دائمیش بکنیم، ولی قبلش هم که برنامه پاپ آپ داشتیم، مدلی که اون پاپ آپ اتفاق میفته، اگه میری مرکز شهر یه دکور و یه هویتی داره در زیر هویت آستین، میاد بالای شهر یه سیستمه، و فهم کنم این خیلی مهم بودش که مردم بیان و ببینن که واقعا این آستینی که داره روی اینستاگرام فعالیت میکنه اگه قرار باشه فضای فیزیکی باشه چه شکلی باشه.
درست.
البته که خیلی از همکاران که در زمینه آنلاین، حوزه آنلاین کار میکنن، این هم درسته که اعتقاد ندارن که بعد همه چی آنلاین باشه، اعتقاد ندارن که تو فضای فیزیکی باشه، اینم کاملا درسته. ولی من بازم میگم خیلی از چیزایی که شاید تو ایران و سیستمایی که تو ایران جواب بده، سیستمایی نیستش که منطقا اونور اگه بگین یه نفر بگی آه چقدر منطقی، ولی خب آدم با اون آزمون خطا و چیزایی که یاد میگیره، آرندیایی که یاد میگیره، سعی میکنه با فازهای مختلفی که داره تو اقتصاد مملکتی اتفاق میفته، خودش هم فازهای مختلفی داشته باشه.
متوجه شدم. من چون میدونم آمازون هم یه فروشگاه فیزیکی هم حتی داره، یا چندین بله فروشگاه الان داره که شما حضورا میتونی درست بری و اون چیزی که میخوای سفارش بدی و بیای بیرون. عرضم به خدمتتون که من با خانم صبحانی توی درست مؤسس ایده ها توی فصل سوم صحبت کردم.
بله.
و گفتن که شما ظاهرا یه سری تلاشای داشتین برای صادرات محصولات آستین، درسته؟
بله.
من خواستم بدونم اون به چه سمتی رفت و چه جوری شده؟
نگانی هنوز این قسمتی که ما داریم روش کار میکنیم، و ما اولین کاری که کردیم، شروع کردیم به یه سری نمایشگاه ها رفتن. در دبی یه دونه نمایشگاه به اسم فشن فوروارد بود که گفتیم خب هم نزدیکه هم توی خاورمیانه است، اونجا رفتیم که بازخورد خیلی خوبی داشت. دو هفته پیش از هفته مود میلان داریم میایم که اونجا یه دونه پاپ اپ استور موقت بود، البته همش آستین نبود، یه قسمت بزرگی آستین بود و برندهای دیگه ایتالیایی و از بقیه جای دنیا بودن، که خب اونم بازخورد خیلی خوبی داشت. حالا به غیر از دو روز آخر که اونجا داستان کرونا مقدار جدی شد، ولی به غیر از اینکه ما بریم در خارج از ایران خودمون رو معرفی کنیم، خط تولیدمون که خط تولید خودمونه، هم لباس آستین رو میزنیم هم ممکنه برای طراحی دیگه بزنیم، یکی از هدفمون اینه که بتونیم با مغازه‌های خارج از ایران، کانسپت استورهای خارج از ایران، به حالت بی تو بی باشون کار بکنیم و بتونیم که این لباسا رو پخش کنیم تو اروپا، خاورمیانه، جای مختلف. ولی این هنوز یه حوزه‌ای که برای ما خیلی جدیده. من بیشتر از این بهتر که راجبش توضیح بیشتری ندم، چون داریم هنوز تجربه میکنیم.
هنوز یعنی اتفاق نیفتاده؟
چرا، اتفاق افتاده. میام دبی بودیم،
فروش هم اتفاق
بودیم.
افتاده.
بله بله بله، خیلی بازخورد خوبی داشت. با یه سری کانسپت استور تو شهرهای مختلف اروپا الان داریم صحبت میکنیم.
کانسپت استور یعنی چی؟
کانسپت استور در اصل مغازه‌ایه که چون آستین یه پلتفرم لایف استایل ایرانیه، روش زندگی ایرانی، یعنی شما اگه یه قابی رو در نظر بگیرین، اون کسی که نشسته توی اون عکس، از لباسی که پوشیده، از صندلی که زیر پاشه، از میز و خوراکی که جلوشه، تابلوی که پشت سرشه، فرشی که رو زمینه، اینا همه میشه اون سبک زندگی ایرانی. و کانسپت استور در اصل همون داستانه. شما واردش که میشین، وارد لباس فروشی نشدین، وارد یه جایی شدین که از سبک زندگی ایرانی تو زمینهای مختلف میتونین چیزای مختلف بگین. شما میتونین بین توی فضای فیزیکی آستین از یه بیسکویت ارگانیک بگیرین، یه گلدون برای خونتون بگیرین، یه لباس دخترانه پسرانه یه بچه گونم بگیرین و یه تابلوی هم برای دیوار بگیرین. این در اصل معنی کانسپت استوری که ما داریم الان اینجا انجام میدیم. و خب توش کارای ما کانسپت استوریمون مدلی که طراحی شده، توش ورکشاپ های مختلف میذاریم، مثلا با یکی از برند هایی که در عطرسازی ایرانی خیلی دارن خوب پیش میرن، تا حالا 3 بار ورکشاپ گذاشتیم که آدم ها میان با این سیستم عطرسازی آشنا میشن. و
با چه برندیه؟
نامی صنعتی. و در اصل آخر اون در اصل فکرم 2 ساعت و نیم 3 ساعت این ورکشاپ میتونن یه بوی خاص خودشون رو که دوست دارن بر اساس یه پاراگراف، یه خاطره یا یه حسی که دوست داشتن نوشن، اون بو رو در بیارن و اون عطر رو ببرن خونه، که با پیاده همکاری کردیم. در اصل یکی از تجربه های پیاده هم بود. ورکشاپ های دیگه ای هستش، یعنی در اصل تو کانسپت استور فقط با مانی مغازه ریتیل عادی دیده نمیشه، توش اتفاقای مختلفی میافته.
چه جالب و هیجان انگیز. من یه کمپین دیدم از بایدن که اون میگفت آدامس خودتو بساز با طعم خود. آره اینم خیلی جالب بود که البته اینو فکر کنم این تجربه رو من توی پیاده دیدم که نوشته بود بیا عطر خودتو بساز و اینها، و خیلی هیجان انگیزه. سوالی که الان دارم این که الان بیشتر محصولات که میفروشین دوخت خودتونه و طراحان، یعنی این که برعکسه، یعنی این که 50-50؟
نکنی ما خط تولیدمون الان از بگم وسط تابستون شروع کرده به کار کردن. خب ما خیلی برامون یه چیزی که خیلی تو آستین برامون مهمه و اون چیزی که تو سه سال گذشته ما دیدیم این بوده که خب شاید یه موقعی بوده قبل از اینکه در مملکت بسته شه و خیلی ها نتونن کالای خارجی بخرن و اینا، ما از اون اول که برگشتیم ایران این بودش که چرا محصولات ایرانی نپوشیم. این دلیلش این نیست که محصولات خارجی نپوشیم حالا بیایم ایرانی بپوشیم، نه خارجی رو بپوشیم ایرانی هم بپوشیم، ولی خب چون کالای ایرانی با بیکیفیتی خیلی موقع ها تو ذهنیت مردم هستش و این مهم بود که تغییر کنه. حالا خدا رو شکر ما در این راستا سعی میکنیم فعالیت کنیم، کیفیت دوخت رو ببریم بالا و همزمان هم بازار، خود فعالیت طراحا، سیستم فکری مردم هم داره تغییر میکنه. هنوز خیلی جا داره که ایرانی پوشیدن یه ارزش بشه، ولی من میبینم خیلی از مخاطبای ما که یا خیلی از آشناها و دوستانی که حاضر نبودن ایرانی بپوشن 3 سال پیش الان میپوشن و الان خیلیشون با افتخار میپوشن و تو میپوشن میگن نگاه کنین ایرانیه کار ایشونه، یا اینو نگاه کن ایرانیه کار ایشونه. و من فهم میکنم اون کیفیت از خلاقیت قسمتی که ما واقعا تو ایران داریم، یعنی از تو تاریخمون برگردیم نگاه کنیم همیشه هنر توی زندگی ایرانیا بوده، ولی یه مشکلی که هست اون کیفیت و استانداردیه که بد بشه این کالا رو صادر کرد. یعنی حالا ما میدیدیم طراحی هستن که خب استعداد دارن، خلاقیت دارن، ولی یه مقدار بعد دوربرشون توی مارکت کالاهای با کیفیت ببینن که بخوان اونا هم با استانداردهای بالاتر بزنن. خط تولید ما خب اون اول که شروع کرد ما خیلی یه مدت زیادی روی این مسئله تمرکز داشتیم. الان نمیتونم بگم زیر 50% کالاهای روی آستین تولید خود آستینه، حتی میتونم بگم زیر 30%، ولی خب داره هی رشد میکنه دیگه. ما الان هی اوردرهای بیشتر میگیریم، برای طراحا درست میکنیم که خودشون طراحی کردن، هم برای لاین خودمون درست میکنیم، که اینم دوباره یه چیزی بودش که تصمیم گرفتیم انجام بدیم که آستین بیاد یه دونه آستین کالکشن داشته باشه و یه دونه آستین بیسیک داشته باشه. آستین بیسیک در اصل اون تیشرت و چیزای روزمره و شلوار خیلی ساده با قیمتای مناسب‌تره که خب الان کمبودش هست تو ایران. تیشرت سفید و مشکی سرمه توسی ساده واقعا من ترجیح میدم که از یه کالا ایرانی بگیرم تا برم از یه برند ترک یا کره‌ای متوسط رو به پایین بگیرم. و اینم هستش، خیلی فهم میکنن مثلا من وقتی میرم بازار خودم خیلی تو پارچه فروشه میرم چون علاقه دارم، میگم این پارچه مال کجاست، یک طوری همه با افتخار میگن این پارچه کره یا ترکیه، میگم درسته ترک ها خیلی تو پارچه خوبن، ولی دلیل نمیشه که هر پارچه‌ای که از ترکیه و کره میاد پارچه خوبی باشه، و من خیلی لذت میبرم که بگن این پارچه ایرانیه، چون میدونم که یه سری ایرانی‌ها میگن ترکیه، میگم نه بابا بگین ایرانیه، خیلی خوبه این نساجی ایران باید پیشرفت کنه، که خدا رو شکر فکر کنم الان تو همین مسیرم هستن. سوالتون چی بود؟ من خیلی توضیح دادم.
همین خواستم بپرسم چند درصد داره، چند درصد از محصولات محصولات خودتونه؟
این رشته داره هر ماه عوض میشه، یعنی اون اول میتونستم بگم 5% بود، شد 10%، 20%، الان فکر کنم حدودش 30% محصولات.
خیلی عالی. شما الان
فقط چند محصولات ببخشید فشن راجب لوازم خونه و اینا ما خودمون خط تولید نداریم.
خیلی عالی. الان چند نفر هستین؟
الان ما اگه بخوام با بچه های تولیدی و اینا همه حساب بکنم فکر کنم 32 نفر باشه.
خیلی عالی. شما چالشی توی فروشگاه آنلاینتون نداشتین؟ چه حالا از بحث خرید و اینها گرفته و از اونور تبلیغ واسه یک در از محصول خاص گرفته و کمپین براش رفتن، تا اینکه از این ور لاجستیکو درست رسوندن به مشتری باشه؟
پس فقط فضای فیزیکی نمیگین کلی دارم.
بله بله، نه بیشتر منظورم فروشگاه آنلاینه. برای فروشگاه آنلاینی که میخواد تو حوزه مثلا فشن کار کنه، میخوام بدونیم که شما چه مشکلاتی تو این مسیر داشتین؟
خب مشکلات که زیاده، چالش هم زیاده. البته من ترجیح میدم لغت مشکلات رو نگم، بیشتر چالش ببینم، چون ما تو آستین این حالته کرمی هم داریم که بتونیم این چالش ها رو برش راهی پیدا کنیم، یه راه ساده تر و ارزون تر و خلاقانه تر. چالش زیاده، من میتونم از قسمت خط تولیدش بگم، از فضای فیزیکی بگم، از وبسایت بگم، قسمت لاجستیکش هستش. ولی چالش، یکی از چالش های اصلی ما اون عمق محصول SKU بوده که هنوزم 100% رفت نشده، چون تازه داریم براش کاری میکنیم، ولی میتونم بگم یکی از چالش های اصلیه. و اینکه طراحا خب واقعا نمیدونم نادیده گرفته میشه، یا اینکه سرمایه گذارا نمیدونن راجع به اینکه طراحا واقعا یک تنه دارن همه قسمت های بیزنسشون انجام میدن، از مارکتینگ، از فروش، از حسابداری، از طراحی، از خیاطار چرخوندن، پارچه خریدن. و اگر هم نگاه کنیم وضعیت اقتصادی هم که بد میشه، ولی هنوز ما ایرونی ها در زمینه غذا، در زمینه لباس دوست داریم به خودمون برسیم و حالا در هر حدی که میتونیم خودمون خوشحال نگه داریم. و من فکر میکنم خیلی خوبه که طراحا بتونن از حالت زیرزمینی، من میتونم واقعا بگم این مارکت هنوز یه مارکت زیرزمینیه، درسته الان ما همکارای دیگه داریم که توی این زمینه وبسایت زدن، کار مختلف میکنن، دیجی استایل هست که از قبل بوده و امثال اینها، واقعا باعث شد که این حالت زیرزمینیه بیاد و به یه حالت خیلی اساسی در بیاد. اینم فکر میکنم یکی از چالش هم.
خیلی عالی، متشکر از شما، متشکر که تشریف آوردین به برنامه ما و گفتگوی خیلی جذاب و شنیدنی بود حداقل برای من، و متشکر از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین. مرسی از اسپانسر این قسمت برنامه پیپینگ که با ما همراه بود. امیدوارم که بیشتر مواظب خودتون باشین تا سریعتر این سایه شوم کرونا از سر کشور ما و همه دنیا بیرون بره، چون ما شنوندگانی از اقصی نقاط دنیا داریم که فارسی زبانن و دنبال میکنن. این باز خود من خیلی جالبه. و همه 15 تا 20 هزار نفری که این قسمت رو شنیدن، امیدواریم که خوشحال و خندون باشین. درسته شاید عید به اون شکل مثل سال پیش شاید نداشته باشیم، ولی امیدواریم که تو دلاتون عید باشه و پر رشد و پر روزی باشین. شما اگه خدافظی یا جمله پایینی دارید؟
مرسی که من امروز دعوت کردین و تو این شرایط سخت من حالا خودم فهم کنم که خیلی خوبه که همه بمونن خونه، رعایت کنن، از هرچی کمتر برن بیرون بهتره، ولی وقتی که شما گفتیم بیا گفتم که چرا که نه، میایم سری با رعایت همه نکات بهداشتی اینو انجام میدیم و ایشالا که همه خیلی عید خوبی داشته باشن. من خودم که با یه زندگی بسیار شلوغ روزمره که دارم که نمیفهمم که صبح میشه که شب میشه، الان یه فرصتی شده که تو خونه باشم بیشتر، یه مقدار با کارهای خلاقانه که فکر کنم همه ما ایرانی‌ها یه قسمتی تو وجودمون هست، حالا یا پیداش کردیم یا پیداش نکردیم، با اون قسمت ارتباط برقرار کنیم. کار دستیه، من خودم در زمینه آشپزی چون خیلی وقت ندارم الان یه مدتی دارم رو آشپزی تمرکز میکنم، و اینکه اینو به عنوان یه موقعیتی ببینین که بشینین کتاب بخونین، کارهای خلاقانه انجام بدین و لذت ببرین. مطمئنم بر از من که الان عادت کردم، حتی دوست دارم که یه مقدار دیگه هم ادامه پیدا کنه. البته با نزدیکی عید میدونم که سخته، ولی ایشالله که این دوره رو پشت سر میذاری.
ایشالله. متشکر از شما. ممنون از شنوندگان عزیز که تا این قسمت برنامه با ما همراه بوده باشن. امیدواریم که از این قسمت هم لذت برده باشین. با ما همراه باشید توی کامنت ها اگر در از خوشتون اومد از صحبت مهمان، با 6 تا کامنت میتونید از ما درخواست کنید که دوباره ایشون رو دعوت کنیم و باشون گپ بزنیم. و اگر نکته‌ای دارین در مورد شیوه سوال پرسیدن من، نکاتی به ذهنتون میرسه که من بهش اشاره نکردم، حتما بهم تذکر بدین و بهمون بگین که چجوری میتونیم بهتر بشیم و رو به جلو حرکت کنیم. امیدوارم که شاد و پیروز و سربلند بشین. خدا نگهدارتون.
مرسی.